نظر شما عرضم که توی هماهنگی نظام فکری امام و مرحوم علامه ولو موضوع بس موضوع انسان شناسی بود، یعنی با بحث موضوع انسان شناسی بود، لکن چون مبادی تصدیقی مسئله انسان شناسی برمیگرده به تفکر فلسفی و نگاه هستی شناسانه و نگاه تحلیلی فیلسوف نسبت به خدا و جهان، طبیعتا ما تا اون مقدمه نداشته باشیم نمیتونیم هماهنگی و هم‌آوایی دو نظام فکری رو تبیین کنیم. جلسه قبل سری مقدمات رو و نکات رو خدمت شما عرض کردم که اون مقدمات و نکات رو باید مد نظر قرار بدیم. آخرین نکته که مطرح شد مسئله خدمت شما عارضم زبانشناسی و فرهنگ حاکم بر گفتار یک فیلسوف، یک اندیشمند، که اتفاقا در مورد امام مرحوم علامه طباطبایی مسئله خیلی پررنگه. البته کمن فیلسوفانی که هم در مرحله معنا و مفهوم ابداع داشته باشن، هم در مرحله گفتار و زبان ابداع داشته باشن و کلا یه پک ارائه بدن. اما این اتفاق در مورد امام علامه افتاده، یعنی اونها صاحب سبکن در از سرا تا سریا، یعنی کلش رو یه مدل دارن برای یه. البته نه اینکه این مدل الزامن همش ابداعیه، نه، اما قطعا ترکیبش ابداعیه، یعنی این پک رو ارائه کردن اختصاص به این فیلسوف داره با این سبک. الزامن عرض کردم اگه ما بخوایم خیلی دقیق صحبت بکنیم، ما باید یه خدمتون عرض کنم توحید رو یه پیش از توحید ما داریم پیش اینها، یعنی مجموع مطالبی که اونها رو به نگاه توحیدیشون میرسونه، یه پیش از توحید داریم، یه توحید داریم پیش این بزرگواران، و بعد هم یک واسطه داریم که حالا من خیلی نمیخوام با اصطلاحات علامه و رساله و رساله وسائط اینا صحبت کنم، اما واقعا خواهیم دید که بعد از توحید یه سری مبادی تصدیقیه داریم که اون مبادی تصدیقیه اگر درست تبیین نشه ما نمیتونیم انسان رو کما هو حق رو تحلیل کنیم. جالبه که باز این تیکه رو عنایت کنید، این قسمت پس از توحیدش تا انسانش خیلی شبیه به امور عامه است، یعنی به اون مطالب پیش از توحید. و اتفاقا یکی از غلطهای مهم در نظام تفکری فلسفی اینه که اونا رو تو امور عامه تحقیق میکنه. اصلا جنس بعضی مطالب جهت فلش توحیدی داره، یعنی مارک و لیبل توحیدی داره. یعنی اگر بدونه، یعنی بدون امور عامه، یعنی امور عامه رو ما بخونیم اما این توحید رو نبینیم، اون رو نمیتونیم تحلیل کنیم. حداقل تو نظام فکری این دو فیلسوف اینطوریه. من یه دو تا مثال براش میزنم برای که این فهرست در واقع ابواب اصلی بحثمون خوب منقح بشه. اگر هم مناقشه هست بفرمایید بحث کنیم با هم، اما این وجود داره پیش این دو بزرگوار. ببینید مثلا خدمت شما عارضم، ما یه موضوعی رو به نام حرکت جوهری میخونیم، یه موضوعی رو به نام حرکت جوهری، یه موضوعی رو به نام قاعده مثلا امکان اشرف میخونیم، یه موضوعی رو به نام قاعده تطابق عوالم یا حضرات خمس و اصطلاح و عرفا میخونیم، یه موضوعی رو به نام جلسه پیش مثال زدم مصول افلاطونی یا ارباب انواع یا عقول ارضیه میخونیم. این موضوعات اینطوری نیست که اینها الزاماً با برهانشون قابل اثبات باشه، سوا اون به این که ما تو توحیدمون تو برهان قائم بر توحیدمون به مثلا یه خدای مشائی برسیم یا به یه خدای عرفانی و محی الدینی برسیم یا به یه خدای مثلا قرآنی برسیم، بعد هیچ فرقی نکنه، اینطور نیست. یا مثلا مسئله قدس نزول و صعود، که باز از بقرنجترین مسائل حکمیه، اثبات عقلانی و توزین عقلانی و برهانی مسئله. این فکر کنم خاطر باده. آره خب این مسئله واقعا نگاه توحیدی درش مؤثر خواهد بود و ما فکر میکنیم که بله، ما مثلا میایم، مثلا من برای یه نمونه میگم، ما میایم به خاطر مثلا قاعده الواحد اثبات عالم عقول میکنیم، قاعده الواحد اثبات عالم عقول میکنه چون ربط وحدت ذات باری و کثرت، حالا با قطع نظر از نظام عالم مثال، چون فرض میکنیم که چون خب غلط نگم، این فرضا رو بگم، فرض میکنیم که کثرت عالم مثال با کثرت عالم ماده یکسانی داره، لذا اثبات عالم مثال یا انکار عالم مثال ثمره عملی تو جریان قاعده الواحد نداره، چون قاعده الواحد و قاعده امکان اشرف این دو تا قاعده ابتناعشون بر مسئله وحدت و بساطت و سنخیت اینها و وحدت و بساطت و سنخیت مقابلش کثرته، و ما مثلا قاعده امکان اشرف که اقامه میکنیم خدمت شما عارضم، چون میخوایم بگیم که الکثرت و به حدن که لا تفیه به صدورها جهت الوحده مثلا، پس اثبات یه عالم واسط میکنیم مثلا، این بیان چون عالم مثال و عالم ماده کثرتشون همسانی و هماوایی داره، لذا اثبات مثال یا انکار مثال دخلی تو جریان قاعده الواحد و اثبات عالم عقول پیدا نمیکنه، لذا تو نظام عالم عقول دیگه لا فرق بین مشاء و اشراق مثلا، به خاطر همین قصه اشراق که مثال رو قبول داره یا مشائی که فرض کنیم دلیل عقلی بر اثبات مثال نداره. حالا این کدوم مثاله؟ مثال حسن نزول نه مثال خصوصی بود، یعنی با هم ببینید تماغوش میشن با هم این موضوعات فلسفی، طور نیست که ما بتونیم ازشون بگذاریم. بعد حالا تو نگاه عادی اینطوریه که ما با فرض اثبات صادر نخست، با فرض اثبات علت نخستی، ما قاعده امکان اشرف و قاعده الواحد رو داریم و نظام فعل الهی و عالم رو توضیح میدیم. پس نوع نگاه به توحید دخلی توی جریان اینها و نتیجه اینها نداره. این میشه تقریر متعارف از قصه، که باز من اگر کسی دنبال این مطلب رو بگیره بعدن دوستان عزیز همونی میشد که میبینید امروز بعضی از نویسندگان امروز این عصر حاضر بعضی از نویسندگان متبحر و بزرگ ما خیلی راحت میان نسبت میدن قبول و جریان اینجور تفکرات رو به مثلا نوع حوزه نو اسکندرانی، به حوزه بودا، به حوزه برهمن ها یا به این نهله های تفکری. اینا همش معلول همین قصه است که ما میایم اینا رو در حد امور عامه تقریر میکنیم و نوع نگاه توحیدی رو برش حاکم نمیکنیم. بعد نقطه مقابل این مطلب رو، حالا شما بیشتر علامه رو کار کردید، از علامه یادتون هست که علامه رضوان الله علیه به شدت مصره که این نوع نگاه و تقریر توحیدی اختصاص به عالم اسلام داره و در قبل از عالم اسلام وجود نداشته. گاهی این رو نقلی میگه سر فرق لا اله الا الله و الله اکبر، گاهی این رو عقلی میگه و مثل همین رو امام تو مصباح الهدایه داره سر جریان و قرب فرائض و رسیدن انسان به یگانگی و اینکه انسان تا کجا میره، و امام نشون میده که راهاورد مشاهدات عرفانی ادیان سابقه تا فناء مقید بوده نه فناء مطلق. این عبارت خوره همونه، اون با زبان فلسفی و توحیدی، این با زبان عرفانی. خب این اینا اعتقاد دارن. بعد تو مصباح الهدایه شما نگاه بکنید، امام میگه با این نگاه که ما میتونیم مثلا اون شجره منهیه حضرت آدم رو تقریر کنیم، با این نگاه که میتونیم حقیقت ولایت رو تقریر کنیم، حالا لپتاپ ما کافه عبارت بخونید، با این نگاه که ما میتونیم تقریر مثلا نبوت رو به معنای حق کلمه داشته باشید، یعنی خب بعد نبوت و ولایت چی هم اینا؟ اینا عناصر واسطن تو نظام فکری این اعلا، عناصر واسطن تا رسیدن به عالم ماده، لذا امام تونس فرازه دنبال تبیین سریان نور حقیقت ولایت و نبوت در جمیع العوالم. شاید اونجا از مرمای شاهوادی عبارت نقل میکرد که آقای شاهوادی میفرمود که اگر به فرض محال حضرت امیر قبر از نبی اکرم بود، حضرت امیر نبی میشد و نبی نامی شد جای حضرت امیر، نقل میکنه از آقای شاهوادی. خب این نقلیش آسونه، عقلیش میره تو وسائط و این وسائط تا اون نگاه توحیدی درست نشه این وسائط تقریر نمیشه. پس خواهم عرض کنم که این به همین دلیل هم بود که آخون سفر سوم رو واقعا مبرهن توضیح داد. یعنی ما رفتنمون به سمت توحید درست از این عوالم میگذره، اما با بازگشتمون از توحید تو این عوالم بسیار متفاوت خواهد بود، بسیار متفاوت خواهد. خب پس ما در مورد وسائط باید این مقدار صحبت کنیم.
پس با این تقریر اول فلسفه پیش امام و علامه نباید بدیهیات بشه، چون اگر اولش رو این گرفتیم باز امور عامه به همین حالت مشهور به وجود نمیاد. اگر مقدمه نهایی رو شما مثلا بگیرید،
پیوند بداهت و یه بحثی داره علامه. یعنی ببینید بذارید اینطوری بگم که هم از بحثمون دور نشیم هم جواب داده باشم. ببینید ما یه بار باید با هم دیگه توافق کنیم که میخوایم با همون ادبیات گذشتگان صحبت کنیم در فلسفه، یا با ادبیاتی که امروز بعد از عصر علامه در حالا به خاطر حیلولت فلسفه غرب مثلا به وجود اومده. ما تا قبل از این تفکر جدید مباحثمون در فلسفه بیان مدعیات و براهین بود، نه الزاماً بداهت. یعنی کار رو حیث اثبات قصه کم می شد تو فلسفه ما، حداقل تو گفتار مرسوم، تو زبان رسمی فلسفه. یعنی وقتی یک فیلسوف می اومد در مورد مفاهیم فلسفی صحبت می کرد، تبیینش یه مسئله بود، اقامه برهان بر اون یه مسئله دیگه بود، و بعدم تو اقامه برهان وقتی که یه برهانی به صورت یقینی با مبادی یقینی اقامه می شد کار تمام بود، اسباب شفات کن. از یه دوره ای شما نگاه میکنید خود بداهت قیمت پیدا میکنه تو داستان فلسفی،
شک زیاد شد.
یعنی مثلا حالا این مطلبی که گفتی بدیهی هم هست یا نه، این همش خودش لهو قسطون من از زمن. یا مثلا نگاه میفرمایید میبینید که یه برهان قامه میشه، میگن حالا ببینیم میشه برهان کوتاهتری برش قامه کرد با وسائط کمتری، با مبادی کمتری. نه که این نبوده قبلا، اما خیلی درجه اهمیتی نداشته. بله ما یه جایی مثل تو برهان صدیقین داشتیم کوتاه کردن براهین از زمان مرحوم شیخ الرئیس رضوان الله علیه تا میرسیم به که امتناعات اصلا تا میرسیم به مسئله برهان صدیقین، تقریر ملا هادی تا تقریر علامه. بله این مسئله پررنگی تقصیر مقدمات. یا مثلا توی براهین امتناع تسلسل مثل قرآن اسد و اخسر و قرآن قصد تو طرف شیخ الرئیس و بله اونجا هم داشتیم. یعنی نگاه می شده که اینجا قرآن کوتاه‌تر یا طولانی تر، لیکن اینقدر ارزشمند و اینقدر مورد احتمال و مورد جدیت نبوده که علم از کجا شروع میشه، مبادیش چه ارزشی دارن، ارزش قرآنیش چقدره، ارزش بداهتیش چقدره. این نگاه، یعنی این جنبه اپیستمولوژیک ماجرا، این جنبه الان پررنگ شده. ما یه بار باید با هم توافق کنیم که این دوتا ما با کدوم بخواهیم حرف بزنیم. که من حالا اینجا مدعیم، شما میدونید من مدعیم که علامه سبک داره اینجا. علامه یه گسل بین قدما و متجددین رو از بین برده، پر کرده با سیستم خودش، و کسانی که با سیستم علامه نمیان اصلا این گسل پر نمیشه براشون. یعنی این حقیر سراپا تقصیر تو این مقدار مطالعاتم به این نتیجه الان رسیدم، حالا ممکنه بعدا عوض بشه، اما الان واقعا به این معتقدم که آنچه که رهاورد نظام تفکری و سیستماتیک حضرت آیت الله مصباح حفظه الله توی نظام فلسفی جدیدشه، که واقعا فلاسفه بعدی جیره خار فکر این استاد عظیم الشأن. اما حضرت آیت الله مصباح از ملا صدرا به خودش رسیده، نه از علامه به خودش. یعنی آموزش فلسفه پا پاسخ به یک نگاه پارادوکسیکال به تفکر فلسفی سنتی ما در ضربش با فلسفه جدید منهای علامه طباطبایی. از علامه استفاده میشه، اما از علامه به عنوان یه مجموعه دانش، یه مجموعه گزاره، نه به عنوان یک سیستم. یعنی من اگه بخوام بگم، بخوام حالا به حمله اولی بگم، حالا اینا شعارن ها، بدم میاد اینطور، اما اینا باشه تا یه روزی بعدا بتونیم اثباتشون کنیم. معرفت شناسی نمیتواند مقدمه بر فلسفه شود، و اگر معرفت شناسی مقدمه بر فلسفه شد، ما در اقیانوس شکگرایی فرو میریم و بیرون هم نخواهیم آمد. و این معنای رئالیست افراطی علامه است. و البته رئالیست افراطی فقط رو علم حصولیه و ابدا کاری به علم حضوری نداره، و بازگردوندن علم حضوری به علم حضوری که تو نظام تفکری علامه برای یه چیز دیگه است. این تفسیر به مالای ارزا صاحبه، کما اینکه بازگرداندن علم حضوری به علم حضوری یه نزاع فلسفی توی مسئله فلسفی به شدت نظریه. اثبات یا انکارش هم حتی برای کسانی که ارزش عملی به معارف فلسفی میدن، یعنی سلوک عملیشون مبتنی بر تفکره فلسفیه، شناخت این گزاره یا عدم شناختش هیچ دخلی توی سیر سلوک نداره. یعنی میخوام بگم مطلب به شدت نظریه، خاصیت تقدسی، خاصیت ارزشمند عملی هم پیدا نمیکنه. علمیه. بله در تفسیر قرآن مؤثره، در تفسیر روایات معارف مؤثر خواهد بود. خیلی مؤثر خواهد بود. اما نه به این معنی. ما متاسفانه الان نواحی مختلفی داریم که اینا، بله یه جمله داشت اون پروتاگوراس گفته بود که ما هیچ نداریم، اگر داریم قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت نیست قابل شناساندن نیست. بعدا قرد به صورت قهقرایی اینا پله پله بدون جواب مثبت پایین اومد، هیچ نداریم و خواست تحقیق کنه نشد، اومد ذهن شناسی درست کنه اونم نشد، رفت تو زبان شناسی اونم نشده. بله این به معنایی که آورد قرد داره نیست، اما رهاورد اینه، نتیجه اینه. حالا ما یه اتفاق برای اون افتاده تو فلسفه اسلامی هم متاسفانه. یعنی اینا رو حوزه ها و ساحت هاشو مستقل نمی بینیم، بعد انتاج قطعی هم تو اینا پیدا نمیشه، بعد با اگر با حوزه ها رو به هم لینک میکنیم. یعنی چون میخوایم خودمون رو راحت کنیم میگم حالا بر مشرب فلان فیلسوف این چی میشه اون چی میشه. این مثل درس اصول، درس خارج اصول خوندنه. تو اصول میشه اینطوری حرف زد، بخاطر اصول مطابقت با واقع نداره توش. این نظام اعتباری زبان شناسیه، شما پکت کامل باشه و منتج باشه کافیه، خیلی همین مقدار که اما تو فلسفه اینطور نیست. ما باید این حوزه رو از هم خلاصه جدا کنیم. نظام مسئله بدعت ما فعلا میذارم کنار،
ولی اصل نگاه به توحید اثر داره تو کل این سیستم.
بله بله بله. یعنی این مقدارشو من میتونم با شیخ الرئیسش توضیح بدم. یعنی شیخ الرئیس ما توی خدایی که توی اشارات اثبات میکنه با خدایی که تو من توی شفا اثبات میکنه دو تاست، ولی واقعا اثر داره. شیخ الرئیس هیچ وقت شفاش به نبوات و منامات نمیرسه، اما خدای اشاراتش به نبوات و منامات میرسه. هیچ وقت خدای شفا نمیتونه وحدت و سعادت توضیح بده، هیچ وقت خدای شفا نمیتونه عشق توضیح بده، هیچ وقت خدای شفا نمیتونه حرکت و حبی توضیح بده. اینا مفاهیم واسطن ها. این الان شما یه مقداری اطلاعات شفات و اطلاعات اسفارتون رو ورق بزنید همین الان تو ذهنتون، میبینید که امکان نداره ما بدون نگاه عشق و نگاه حرکت و حبی ترتب عوالم و حضور عوالم رو در هم اثبات کنیم. امکان نداره، ولی اصلا بدون این ما به انسان نمیرسیم. انسان ما انسان دکارتیه، دقیقا انسان ما انسان دکارتی، یعنی یه حیوان پیشرفته است
تو شفا.
بله و تو اندیشه متعارف خودمون اشکال نداره که نه حیوان دکارتی تو مرز رنسانس متولد شده، اون حیوان پرسلولیه، حیوان پیشرفته دستگاه سلولیه، ما حیوانمون حیوان ناطق میدونم. خود دکارت هم کیف ثانوی و کیف اولی فهمیده، کیف اولی ثانوی دکارت به چه فرق با ناطقیت تو پیدا میکنه؟ خب واقعیه، یعنی افق انسان مشاع هم همینه، انسان مشاع متعارف. من ببینه حالا دوباره نسبت هم مشکل پیدا میکنه. من خودم نسبت به بو علی اعتقادی دارم، یعنی اون باز یه اعتقاد دیگه ایه، یعنی اینکه این حالا اینم میگم که بذاریم کنار، یعنی باش بازی نکنیم الان خوب نیست، یعنی شلوغ میشه بحثمون. اما واقعا محققین تفکر اسلامی، محققین درجه یک تفکر اسلامی توی شابیت ها با هم هم‌آوا شدنه. یعنی من خدمت رو عرض کنم نفس اشارات درس دادم، تو عبارات های نفس اشارات نشون دادم که مثلا مراحل علمی که آخوند و ملا صدر روش کار میکنه، یعنی حسی خیالی عقلی، این عبارات های شیخ الرئیس تو اشاراته، این عبارت به مالا مزیده اله و تفسیر خواجه خرابش کرده، یعنی خواجه وهم رو آورده. بعدن اصبح که شمس فی رابعت النهار که شیخ الرئیس مثلا اربع مراحل گفته، نه اینطور نیست. حالا این چرا تسلیس گفتم؟ این تسلیس خودش از نوامیس حکمت دیگه، یعنی شما میدونید ابتناع قطعی جریان معاد جسمانی آخوند ملا صدر سر این تسلیس سواره. مسئله اتحاد نفس با عقل فعال که مهمترین پوشه مباحث علم عالم و معلومه، از خود اتحاد علم عالم مهمتره اتحاد نفس با عقل فعال. ولو آیه آخوند علی الله مقامه و شریف زبان الله علیه میگه که این دو باب یعنی اتحاد نفس و عقل فعال و اتحاد علم عالم دوتا قریب المخرج و قریب الافق به همن، و چون قریب الافق به همن برای مشاهل نشده. دیدید دیگه خاطرتون هست اون عبارت های آخوند؟ بله. و بعد حل قصه که حالا من یکی از شواهدی که بعدم میخوام تو عبارت های امام ازش استفاده تو بحث های نفس، همین اتحاد نفس و عقل فعاله که امام بسیار زیبا بیان حکمیشو توضیح میده، بیان عرفانیشو توضیح میده، بعد نشون میده محی الدین و ملا صدر یه حرف زدن و صدر الدین حرف ملا صدر محی الدین رو نگفته و اختلافی که بین ملا صدر و عرفا به وجود اومده و ذیل همین بحث بیا اسفار ملا صدر نقد کرده، مال سائر عرفا غیر از محی الدین است. این که از عبارت های امام کاران اینجا
علامه همراه،
بله علامه مفسر، علامه که حالا علامه بحث رو جلو برده تو بداهتی دفعه و اساس اثبات معاد جسمانی تو نظام آخوند تا موقعی که اتصال نفس با عقل فعال و اتصال و اتحاد علم با عالم اثبات نشه راه نمیفته دیگه، یعنی شما میدونید دیگه، یعنی ما تا نتونیم اثبات بکنیم علم و عمل دو جوهرن نه دو عرض، این اتفاق نمیفته و دو جوهر بودن یکی از قرائات اتحاد عاقل به معقوله. یعنی با این زبون دیگه من ببخشید دارم شاخه شاخه میرم دیگه، فرضم اینه که داریم نتایج فلسفه رو با هم گفتگو میکنیم، یعنی ما اگر اثبات نکنیم که، یعنی اینطوری بگم اتحاد عاقل و معقول مثلا چهار تا تقریر داره برای ما، چهار تا تقریر معروف داره برای ما، چهار تا تقریر معروف داره، دو تا از این تقریرها در فضای عدم دیدن ماجرای اتصال نفس به عقل فعال، دو تاش در فضای اتصاله، اون دو تاش که در فضای اتصال نیست اتحاد عاقل به معقول اثبات میکنه اما مشاییه به درد ما نمیخوره. اون دوتایی که تو فضای یعنی با قبول اتحاد نفس با عقل فعاله، اون دوتا میتونن نفس رو هیولا کنن که علم و عمل صورت نوعیش بشه، یعنی اونجا صورت علمیه که حکما میگن هم مثل صورت نوعی عمل میکنه و اصلا دیگه اینجا که متاسفانه کسایی که اینا رو متوجه نیستن فکر می‌کنن حکما وقتی اسم صورت علمی میارن میگن صورت علمی مثل صورت نوعی است، چون اهل عمل نبودنه لذا برای علم ارزش مضاعف قائل شدن، در حالی که اصلا این نیست، این راهاورد عمل اوناست. خیلی هم اهل عمل بودن، خیلی بیشتر از ماها اهل عمل بودن که این حرف رو زدن، اصلا علمگرا نیستن اونا، یعنی خراب شد. بعد تو این فضا نفس میشه هیولا، مثلا اتصال نفس با عقل فعال مطرح نشه تصور این که نفس هیولا امکان نداره و تا نفس هیولا نشه علم و عمل جوهر نمیشن و تا علم و عمل جوهر نشن ما به اون ذروه علیا نمیتونیم راه پیدا کنیم که عمل مشخص بدنه و علم مشخص روحه و بعد بایی بریم تو مسئله ابدان طولی و مسئله معاد جسمانی که حالا تازه اینایی که گفتم آیا هاشمین اینایی که عرض کردم تازه اینا بیان متوسط ملا صدر است، یعنی این بیان متوسط معاد جسمانیه، نه بیان نهایی معاد جسمانی. تازه خود این مطالبی که الان محضر شما عرض کردم تو فضایی که معاد رو سیر آفاقی ببینیم نه سیر انفسی، یعنی بگیم همه عالم میخواد به معاد این سال آیا همه زاده این با این زبان نگاه کنیم. مثلا تو چکلیست سوالات ما سایه دکتر تو بحث معاد که مثلا خدمتتون عرض کنم آیا همه موجودات معاد دارن یا فقط انسان یا سایر حیوانات؟ مثلا این سوالات مهمه دیگه تو بحث معاد.
خودش داره،
بله
خودش سوال پیش فرض داره که
داره جدا میکنه. منم بعد حالا خدمتتون عرضم ما مثلا اونجا میگیم که نه مثلا آخوند و ملا صدرا، حالا چقدر شو بو علی گفته، چقدر شو شیخ اشرا گفته، چقدر شو آخوند مبرهن کرده که مثلا حیواناتی که مثلا بتونن به تجرد برسن اینا میتونن مثلا معاد داشته باشن. این دیگه الان جزء مسلماته دیگه، مسلمات نسبت داده شده به آخونده. خود این ادبیات، خود این تقریر، خود این بیان و تو همین فضا حالا کسی که بخواهی که مثلا فلسفه رو ادامه بدن برن تو نقل سوال میکنن آقا بقیه موجودات مجرد چی؟ اونا هم معاد دارن یا نه؟ اونا هم حشر دارن یا نه؟ کوه کجا میره؟ جنگل کجا میره؟ دیگه تو اون فضا این تقریر رو دقت بفرمایید. این تقریر یه تقریر از فلسفه، یه تقریر از بحث معاده کلش با تمام سوالاتش. اگر یکی مثل علامه طباطبایی اومد نشون داد به ما، حالا میخوام یکم سختش کنم، الله اومد به ما نشون داد که اصلا معاد فقط مال انسانه
و به طبعش بب
نه طبع نداره اصلا،
نه طبع نبرن جدا، یعنی که همه زیل انسان
نه 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 میشه نزه انسان کامل که همه اجزایش اون انسان کامل هم. نه خود انسان به معنای اخص کلمه فقط انسان. آی دکتر اسمشو چی میذاری؟ میگن خب داره عرفان میگه، داره تفسیر انفسی میگه. دقت کنید این برش غلطه. حالا من نمیخوام اثبات کنم این درسته یا اونها، میخوام بگم اون به تبعه بشه یه قرائت سوم، یعنی یه آفاقی یه به تبعه که اجزاء وجودی انسان کاملا، که من جلسه قبل اشاره میگه یکی انسانیه. آقای مطهری علل امام امام شریف تو حاشیه اصول فلسفه تو پاورقی مقاله ادراکات اعتبار یک از جایی که جای اصلی جنگ جهانی آقای مطهری با علامه طباطبایی به دیگه حاشیه نمیزنه اینی که علامه گفته اعتبار برای حیوان هم داریم. آقای مطهری جنگیده با علامه اونجا، علامه خواهی مطهری بزرگوار شهید سعید نو کرتم، بیا برای تو اصول فلسفه رو بذار کنار عبارت مثلا رساله وسائط، بذار کنار عبارت علامه ذیل آیات سوره زخرف. علامه اونجا میگه من حیوان که دارم میگم اون حیوانه حیوانیت انسانه، یعنی من اونجا دارم انسان به ماهو و حیوانون و انسان به ماهو و انسانون میگم. اصلا معاد مال انسانه. بعد حالا آیه دکتر ببینید همین یعنی چی؟ ببینید تو این فضا من رو سعی کردم تو عبارتهای شواهد آخوندم تو همین تن نشون بدم رو عبارتهای آخوند رو همراه هم‌آوا کنم با علامه که آخوندم سریع عبارتش اینه نه اون عبارت ها، اونا متشابه هن حد اقل.
یعنی
بله فرق میکنه. بعد مبدأ حالا یه دقیقه اینو نگه دارید یه بار دیگه تکرارش کنید، تو باید مبادیشو برم تو امور عامه، یه دقیقه من ادامهش بدم اینو یه بار برم تو آخر معناش چی میشه. ببینید مثلا این یه تیزر از معاده، اینی که میخوام بگم ما میگیم که مثلا گفته میشود که هر انسانی جنس برای افعال اختیاری خودش و افعال اختیاری خودش نوع سازن درون این انسان، لذا یه انسان ممکنه مرکب از انواع بشه تو آخرت، که در روایت دارد که صورت نوعی قیافه بعضی از انسان ها هم اینه هم اینه هم اینه، ترسناکتر از بقیه حیوانات روایت آقا رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علیه است. خب بعد اون انسانیت عمومی که ما تو ذهنمونه دوباره جنس برای این افراد انسانه. ما معمولا فقط این جمله رو از در بهترین شرایط این جمله رو شنیدیم که انسان جنس و انواعی تحتشه و افراد میشن اون انواع، که هر فردی با فعل و اختیاری خودش یه نوعیتی برای خودش ایجاد میکنه. همینجا استوب بدی این یعنی این که انسان رب النوع نداره. بحث جلسه قبل حسن نمیشه اگه انسان رب النوع داشته باشه که نمیشه یه اتفاق بیفته، استحاله به وجود میاد. اگه قرآن امکان اشرف بتونه عقول ارضی اثبات کنه میکنه، اما اثبات رب النوع نمیکنه. اگه بتونه که بعد علامه ممکنه بگه حتی برای انسان ما عقل ارضی نداریم، لذا اتحاد با عقل فعال میشه تصویر بشه. و الا اگه عقل ارضی داشت که اتصال با عقلش از کانال عقلش به عقل فعال اتصال پیدا میکرد و از باب اینکه علل در همیشه در نزد معلول حاضرن، دیگه لا فرق شرافتی نبود تو اتصال نفس به عقل فعال. همه موجودات اتصال به علت خودشون میتونن پیدا کنن. اصلا یه منظومه دیگه ای وسط به وجود میاد، اینا نتایج متفاوتی به ما میده. بعد حالا تو این شرایط که این انسانه، گفتم ما بهترین جمله‌ای که شنیدیم همینه که انسان جنس انواعی تحتشه و این رو نتیجه منطقی اون ماجرای جوهر بودن علم و عمل میدونیم، در حالی که اینطور نیست. بعد هم اثبات میکنم خود تک انسان هم جنسه، خود تک انسان، خود فرد، و این معنای واقعی بی‌ماهیت بودن انسانه، نه اون. مثلا منظور ماهیت نوعی نیست، ماهیت شخصی هم نداره انسان. بعد اینجا ما به مرز ممکنه مثلا اومانیست اگزیستانسیالیستی نزدیک بشیم، چیستی و هستی و دعوای سارتر و اینها مثلا.
وقت معاد قائم به همین فرد فرد فرد،
بعد اون موقع هر فردی در درونش قیامت به وجود میاد. بعد اون موقع اضافه قطع الواقع، یعنی الان قامت قیامتو. بعد اون موقع کشفنا انکه قطاع که و بسر و که الیوم حدید. بعد اون موقع هر کسی قبر خودشه. بعد اون موقع الی ربهم ینسلون معنا میشه. قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مرقدنا مرقدنا، هر کسی مرقد خودشه. هذا ما وعد الرحمن. همچه ظاهر آیه اصلا لازمه روستی بگیم نه این تفسیر انفوسیه. بعد بگیم حالا تفسیر انفوسی علامه با تعبیرات مولا عبدالرزاق اصلا چه فرقی میکنه، با حرف محی‌الدین چه فرقی میکنه؟ بس اینطور نیست. حالا میشه یه نگاه، من الان باز اثبات نمیکنم و نمیخوام بگم حتما این درسته، اینم یه مدله. بعد تو این فضا، تو این فضا دیگه ادامهش ندم قیام، یعنی معاد رو حالا نرم توش، برگردم این نگاه، حالا برگردم به عقبه
بحث توحید.
این نگاه چه موقع به وجود میاد؟ این نگاه مبادی تصدیقیه ای داره. حالا این دکتر اعتراض کنید، اگر کسی تو مبدع تصدیقیه قوه و فعلش رسید به یک نگاه قوه و فعل آفاقی فلسفی متعارف، یعنی هر موجودی از قوه به فعل میره، بعد این آدم باید مردن هر انسان رو توجیه کنه. آی دکتر شما بگید تو نظام قوه و فعل متعارف ما موت رو چجور، موت احترامی رو چجور تحلیل میکنیم؟ اینا سوالات اون فضایه، یعنی اینا همه پرابلم هن اونجا، اینا باید حل بشن. بعدم نباید ملفقه با نقل حل بشن، خودش باید حل بشه. این نگاه یه نگاهه، اگر اینطور بشه ما میریم تو همون معاد آفاقیه. حالا اگر کسی اومد این برای قصه گفت نه اصلا حرکت جوهری نشون میده که من مبدأ من قوت لا فعل معها الا فعل لا قوت معه و هو الانسان الکامل، یعنی کل عالم یه صورت نوعیه پیدا میکنه که انسان کامله. این مبدع تصدیقی رفتن به این معاده که الان تو این مبدع تصدیقی اگه حرکت کردیم گام واسط و میانیش میشه فرمایش حضرت عالی که اینا اجزا و شؤون انسان کاملن و با اون نگاه میخوایم معاد حل کنیم، تبعی یعنی تبعی نفس انسان کامل، نفس ولوی. نگاه اعلاش اینه که هر انسانی معاد خودش داره، اما این مبدع تصدیقش میشه حرکت جوهری که بتونه اینو توضیح بده. حالا بریم تو باکس حرکت جوهری قهقرایی، کسی که هنوز تو فضای هیولای اولای به اصطلاح مشائین صورت نوعی و صورت جسمی هست، این چون میخواد برهانش رو تا تخیل و تبدل در صورت نوعی بکشونه؟ حالا شما عنایت بفرمایید بریم، شما خاطرتون هست دیگه تو حرکت جوهری ما چند تا برهان داشتی. کی میتونه؟ استاد من آیت الله جوادی حفظه الله آخرین جایی که اثبات میکنه رسوندن حرکت به صورت جسمی است. میگه برهان حرکت جوهری نمیتونه تا صورت معیه رو اثبات کنه. صریح عبارت ایشونا، صوتش الان تو گوشم صدا شد. نمیم که رحیقش چاپ بشه خیلی بیداد میکنه این مطالب بعدا این در تحقیق لذا
شده
جدی
من حرکت
هم اون موقع صوتش بود بعد صوتاش هم تختی شده بود نمیشه اصلا
بله
بله ندیدم بله صریح این مطلب ایشونه. خب من یک کمی اینو برم عقب‌تر، همین قصه‌ای که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی هیولا چی میشه، حرکت جوهری چی میشه، حرکت تا کجا کشیده میشه. ببین ما حالا داریم از نتایج داریم میایم عقب. این مطلب اول باید توی این مطلب مسئله اثبات هیولا به اصطلاح مشاهیم دیده بشه. تو اثبات هیولا به اصطلاح مشاهیم باید مسئله معقولات سایر فلسفی تکلیفش معلوم بشه. ببین مثلا اشکال حضرت آیت الله مصباح یخه ما رو میگیره. آیت مصباح میگه که آقا قوه و فعل دو تا معقول سایر فلسفی هم. اینا حکایت از احکام الوجود داره، نه حکایت از اقسام الوجود. چجور شما با اثبات دو حیثیت که از احکام الوجوده اثبات دو موجود خارجی کردیده، یکی صورتی که فعل مغالطه است. خیلی قشنگه ایش کنید به ای زبون نگفت، از من یه جور دیگه گفتم شده. خودم هم خوش آمد از این تقریب، این تقریب مثلا اصطلاحات های متحری بود توی شهر مختصر. نه حرف های متحری هم به اینجا میرسه، های متحری هم گفته اینو یه جایی. نه تشکیل تو حرکت زمان گفته، تشکیل کرده توش. آقای متحری میگه اگه ما با فضای ملا صدر و اساطور و معقول سایر فلسفه بیاریم جلو، شاید اثبات هیولا نتونیم بکنیم. چند بار تردیدی گفتش، باید من اینجا صوتاشو گوشتم، حتما گوش بدید. اون 4-5 جلسه آخر حرکت زمان آقای متحری که صوتاش موجود داره حتما گوش بدید، لطائفی توشه. آقای متحری آخر سازمان صدر رو جمع میکنه، میگه یه اشکالات میمونه که بعدا آیت الله جوادی حفظه الله میگفتن که آقای متحری میگفت که بعد از اینجا که رسید آقای طباطبایی تشبردن منزل ما 15 روز خونه ما بودن در تهران برای حل این اشکالات، که بعد حواشی اصول فلسفه رو شروع کردن نوشتن. چون آقای طباطبایی فرموده بودن به ایشون که تا تمام نشه نباید بنویسید، مثلا برای همینم چینش جلدا به هم خورد. هر جا آقای طباطبایی گرین کارتش رو صادر میکرد ایشون میرفت توی نوشتن رضوان الله علیه و علیه اجمعین. الان خب الان مثلا شما بعد هیولا رو تکلیفش معلوم کنید، هیولا رو معلوم کنید میخوره به معقول ثانی. چون مهمترین برهان شما تو اثبات هیولا برهان قوه و فعله. برهان قوه و فعل شما دو تا صفت معقول ثانی فلسفیه. صفات معقول ثانی فلسفی اثبات است وحدت، اثبات جهت خارجی میکنه نه اثبات موجود خارجی. چه اشکال داره؟ به قول آیت الله لیس فی کثیر امتناعه، که دو جهت قائم به موجود خارجی باشه، مثل واجب، مثل انسان. آیت الله میگه مثل انسان، میگه ما در مورد انسان نداریم که جمعه فی صفاتی کل ازدادو، حالا به معنای عرفیش بگیم به معنای عویقو فکر فلیکون کزاله، که تو صورت جسمیه باشه. بعد نسبت یه قضیه اگر اینطور شد، ببینید یه بار اثبات هیولا رو داریم نگاه میکنیم، اینجا یه نگاه استاتیک داریم تو فلسفه، تو مقولات عشیم. بعد اگه اینو آوردیم تو حرکت و بردیمش تو باب حرکت، موقع نسبت ما با اشکال فخرازی تو حرکت توسطی قطعی چی میشه که میر داماد اینجا گیر کرده؟ آخون مجبور شده تعریف حرکت توسطی قطعی عوض کنه، همون صفحات نخستینه باب حرکت خود، مثلا صفحه 34-35 اسفار میشه اونجا. بعد این مطلب امکان استعدادی چه بلایی سرش میاره؟ که رابطه موجود و معدوم میشه. ببینید اینا باید، نمیشه اینا رو مجزای از هم دید. یعنی خب حالا بده نگه دارم، بده نگه دارم. همینجا شما نگاه بکنید ببینید انضباط فلسفی تو کلمات فلاسفه چگونه است. همین همینایی که الان عرض کردم، این هم یه نکته. بعد بیام جلوتر، همین نسبت این با اساطور وجود چی میشه گفت. همینا مقطع نظر از اساطور وجود بود، یعنی برهان اساطور وجود پیش دیده نشده بود. برهان اساطور وجود اگه بخواد تو اینها دیده بشه، حالا لقائل ان یقول و انا اقول، که برهان اساطور وجود بدون رعایت بدون رعایت لوازم اساطور وجود که میشن فروع مدخل، امکان جریان دو صفات تقسیمی پیدا نمیکنه. یعنی کسی که میگه که من میخوام از نتیجه اثر اصالت الوجود روی وجوب و امکان، روی سبق و لحوق، روی مثلا حرکت ببینم، نمیتونه این رو تفوق کنه منطقا الا اینکه فروع مدخل رو بگه. فروع اصالت الوجود رو بگه، بخشید غیر فروع مثلا، فروع اصالت الوجود رو بگه، یعنی بدون اون فروع نمیشه. حالا اگر کسی تو فروع جمع فرعین فرع اول و دومش متناقض شد، خب این متن میشکنه دیگه، امکان نداره اونجا اثرش رو ببینه. یعنی به عبارت اخرى تا موقعی که کسی نتونه مسئله اثبات هیولا رو جنبه ماهویش که من جهت الاندراج و کسره است که تو فرع دوم میگیم که ان الوجود لا یتصف بشیء من احکام الماهیه، با جنبه حقیقیش که اثبات کمال میکنه که ان الوجود حیثیت و تخییدیت و فی کل حمل ماهوی، مسئله مشروطه عامه یا قضیه حینیه بودن وجود توی حملهای ماهوی مثل انسان و حیوان و ناطق، تا اون نتونه بگه چجور میخواد اثرش رو سر مسئله صورت نوعی معلوم کنه. اول باید اینو معلوم کنیم، بعد اثرش رو اونجا ببینیم، بعد آیا اگر این رو معلوم کنیم و اثرش رو اونجا دیم دیگه چیزی به نام هیولا باقی میمونه؟ اصلا نتیجه منطقی فروع مدخل، ببخشید فروع اصالت الوجود، یک بساطت من جمعی جهات تو جمعی عواله، اصلا ترکیب اتحادی هم بین میره. بعد آیا اینجا اگر ما ترکیب اتحادی هم بین بردیم، دوباره یه استیناف المقالی نمیشه که آقای مصباح به ما بگه خب شما قوه و فرد زدید به یه موجود؟ میگه نه، اونجا ما میخواستیم، ایشون میخواستی کار کنه، ما یقش رو گرفت نکنیم کار آقا. بعد الان نمیشه اون، یعنی میخوام بگم ماجرا قموز داره. یعنی ما یه بار الان عادت کردیم با ذهن سوپرمارکتی مدعیات فلسفی رو خوشکل خوشکل بگیم، اما اینا همه از نوع فایل فلش یه نرم افزار قشنگ حرفه‌ای مثل فتوشاپه. فایل فلش دکمه‌هاش کار نمی‌کنه، هرچی بزنیم روش فیلمه. اگر بخوای دکمه‌هاش کار کنیم ببینیم تو بطن قصه. بعد حالا کدوم امور عامه ای، رسیدم به آخر قصه، کدوم امور عامه ای میتونه این محصول رو به ما بده؟ اونم با ضرب به همه این تناقضات که الان عرض کردم. من حاج آقا مدعیم، واقعا مدعی علمی ها، خواهد به دهن سر بی سوادیمه، اما مدعی علمی هم که بسیاری از این اشکالات الان مرز علمن. یعنی الان هر کدوم اینا رو خواستید ما به عنوان رندوم یه بار با هم یکیشون رو باز کنیم. من دوست دارم این کار رو انجام بدیم، اگه بگید نه انجام نمیدیم میریم جلو، اما دوست دارم یکیش رو انجام بدیم. واقعا جهل مرکب خود من تبدیل به جهل بسیط میشه توی قصه. یعنی میبینم اصلا اینطور نیست که الان ما فکر کنیم مرزهای علم فلسفی ما، فرسنگها، فرسنگ آقا علی مدرس از اینجا دوره، اینا کارا علامه است. یعنی الان ما اشکال میگیریم میگیم مثلا آیت الله جوادی حفظه الله روحی له الفدا، آیت الله مصباح حفظه الله، بعدش هم صبر رو تقسیم میکنیم، این سر دوش علامه ایستادیم و داریم یه حرفا رو داریم، یادمون نره این دوستان خیلی با قدرت علمی نداریم. یعنی اگه نبود علامه، آقا علی مدرس، آقا علی حکیم مؤسس دیگه کم کسی نیست تو فلسفه صدرا. حکیم مؤسس به مراتب به اعتقاد خیلی از ملا هادی جلوتره، اما حکیم مؤسس تو اینکه فرسنگا دوره، فرسنگ ها تو هر یکی از اینا رو ما باز کنیم تا ببینیم، بریم تو قصهش ببینیم دیتیل قصه چه خبره. حالا تو این، پس من میخوام بگم الان سری میگم ماله نکشیم روش، واقعا برید فی دخیلت انفسکم حل کنید اینا رو. بعد آقای مطهری میگه که آن موقع با خود اندیشیدم که چگونه آن چونه چراهای همگی نقش براب شدن. این آخر عمرش میگه اینا همش چونه چراست، اینا چی میتونه حلش میکنه و چجور حل میشه؟ من به شما قول میدم، قول میدم براتون اثبات کنم بدون نگاه تو اینا حل نمیشه. اصلا امور عامه سکولار نیست، امور عامه مبادی آموزشیش سکولاره. سیر بدیهی هم سید محمد جان حواسم هست، یه حرف من رو به خودم بابا اولی با خودم کردم که کل بچه‌ها سیر بدیه، اما به خدا قسم که حل میشه.
مبادی حقیقی فلسفه نیست اینا، یعنی در واقع فقط آموزشیه.
بله بله بله، یعنی آقای دکتر آموز، یعنی ما تا اون سیر این مطلب، حالا علامه نوآوری داره، علامه اعتقاد داره، تمام امور عامه شروعشون از بدیه اولیه. اصلا بدیه اولی پیش علامه یکی نیست، وحدت عددی نداره. اساس دعوایی که الان پیش اومده تو فلسفه که بدیه اولی اصل واقعیت یا امتناع تسلسل، که خود ای بابا خود امتناع شما نقیزه، که خود ای گفتم تسلسل من داشتم یه چی دیگه گفتم داشتم یه جای دیگه آقای مصباح متاسفانه امتناع شما نقیزه نمو امتناع تسلسل توضیح میده. من حزبونم داره یه چی میگه ذهنم میپره یه جای دیگه ببخشید. حالا یا خودش مصیب، حالا این خود این سوال، خود این دوگانه اصل واقعیت و امتناع اجتماع نقیزه خودش ترانش علامه است. بعد علامه طرح این سوال تو فضای انجام میده که گزاره‌ای که بعدی اولیه یکی نیست. آقای دکتر علامه تمام مخصوصات بعدی اولی میدونه، مخصوصات حس ظاهر
جمعه شیخ اشراق نمیشه؟
بله بله بله، فقط با یه فرق، فقط با یه فرق. بفرمایید شیخ اشراق، تو خدا آخر چه میگید؟ شیخ اشراق محسوساتش نتیجه تفکر برهانیشه که تو تفکر برهانیش اصلا تعریف علم حصولی با تعریف علم حصولی پیش مشا متفاوته. علامه تعریف مشا اینو نتیجه میگیره. این دیگه باید خاک، یعنی اینجا دیگه باید لطمه بزنه.
از مشا،
از مشا علامه اعتقاد داره که، علامه اعتقاد داره که اون چیزی که در اون غیبتی که حد وسط امتناع علمه، غیبتی که حد وسط امتناع علمه، مادیت در مقابل تجرده و تجرد مطلق حل مشکل نمیکنه. شیخ اشراق اعتقاد داره تجرد مطلق حل مشکل میکنه، لذا اعتقاد داره که حد وسط علیت هم با تجرد مطلق میاد حد وسط برهان میسازه. علامه همه اینا رو باش مخالفه. همین الان نهایه بدید من خدمتتون نشون بدم، به عبارت بداش هم نشون بدم، آش از فاش هم نشون بدم، سه تا هم یکی هم
از اون سیر میاد که اثبات بکنه.
به حال بدبختی اینه، الان اینم گفتید من بگم آی مسبا اونجا که آی مسبا باید آی مسبا مشایی عمل کنه، اشراقی عمل میکنه. اونجایی که میخواد اشراقی عمل کنه، مشایی عمل میکنه. مثل کجا؟ مثل تقریر علیت. آی مسبا قربونی شکل ما نو کردم، تو که اینجا قرار اشراقی عمل کنی، چرا تو تشکیک عام میگیر میکنی سر اثبات وحدت خارجی با وحدت مفهوم وجود؟ خب اگه اگه مفهوم وجود داری تو، یعنی اگه قراره بونه و شخصیت و هویت و هستی و کینونت علم و اصولی تو تفکر اشرافی شکل بگیره، چرا مفهوم وجود واحد نتونه اثبات وحدت خارجی کنه؟ آی دکتر تو نم واضحه دارم چه عرض میکنم دیگه، من یعنی اعتماد این گیره واقعا. بعد آقای مصباحی که اینطوره، چرا سر قوه و فعل اشکال میکنه که قوه و فعل نمیتونن به وحدت موجود واحد برگردن؟ خواهی شما با شیخ اشراق حل میکنی؟ شیخ اشراق اینا رو همه رو با هم حل کرده. شیخ اشراق با افق ان نفس و فی وحدتا کل القوا و ان نفس ما فوقا امیات المحض و حقاق صفر لا ماهیت لا اصلا و ابدا اومده، حالا ما داره حل کرده برای خودش. تو رو خدا یه نهایه بیارید، فصل آخر علم عالم باز کنید ببینید. بعد بدبختی اینه که علامه اونجا مشایی حرکت میکنه. علامه از اول علم تا آخر علم اعتقاد داره که اونی که
خوب دیگه.
آره باید. یعنی بدبختی اینه پارادوکسه میمونه به ظاهر، باید حلش کنی. بعد علامه همه این حرفایی که من خدمتون عرض کردم استاد محمد جان، همه اینا رو بعدن میکنه احکام موجود، نه احکام وجود اصلی، و باش مدخل نهایه را میندازه. احکام
تقسیمی همه درست
حفظ
بله بله، نظام مشاع رو میاره رو موجود پیاده میکنه. آقای دکتر این خیلی مثلا کار شاقیه. آخه ما میگیم موجود، اصلا موضوع فلسفه رو موجود قرار داریم که اعم از وجود و ماهیت بشه که هر دو رو بیاریم داخل. طبق این تقریر این یعنی مفهوم موجود مفهوم انتزاعیه، چون داره بین دو عنصر اصیل کار بازی میکنه. مفهوم دارم چه عرض میکنم دیگه؟ اگر ببخشید دست شما درد نکنه، ببینید
دیگه
از انتظار بودن در میام اونجوری
به
کیبورد راحت تر. ببینید الفصل هادی اشرف علم الحضور معنا و لا یختص علم شی نفسه قد تقدم ان كل جوهر مجرد خوش من رات کنم فهو ل تمام ذاته فهو ل تمام یه حد مثل تمام شما حد مثل اشراقیه. کل کلمات بوعلی حد مثل تمام ذات ما وجود نداره. اصلا بوعلی بخاطر همین نتونست آلال مثال کار کنه، چون نتونست تمامیت ذات و استکمال فعلی رو حل کنه برای خودش. تو شفا دارم میگم این نه بوعلی کما رأینا، بوعلی کما رأو. این اصطلاح اصطلاح اشراقیه. لتمام ذاتهی ببین حالا اصطلاح اشراقی رو داره با اصطلاح مشائی پیوند میزنه، یعنی اصطلاح مشائی رو میکنه حاکم، اصطلاح اشراقی رو مفسر اصطلاح مشائی قرار. ببینید قد تقدم ان کل جوهر مجرد، این کدوم تجرده؟ تجرد مطلق است، تجرد مقابل ماده. الان جلوتر میگه، میگه تجرد مطلق مطلقه نیست، تجرد مقابل ماده است. ضابط علم حضوری که حقیقت العلمه تجرد مقابل ماده است. بعد میگه فهوه تمام ذاتی، اینو تو جمله معترضه میاره. پس تمامیت ذات برمیگره به تجرد در مقابل ماده. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی به هم خوردن نظام علم واجب میشه دوانی، که دوانی به خاطری که علم میخواد بکنه صفت حقیقی وجود، همه عالم عالم رو عالم و معلوم کنه، بعدشم علم نشانی لا یصاب به هم بره، با این میخواد توضیح بده. یعنی چی دکتر؟ یعنی تجرد مطلقه. تجرد مطلقه یعنی چی؟ یعنی عبور از مقیاس تجرد در مقابل ماده. خواهی کسی استاد گفت تجرد مقابل ماده ملاک علم چی؟ بعد بدبختی اینه، بدبختی خدا آقای مثل حفظه الله حفظه الله اینجا که میرسه میزنه با تازیانه به تمام تفکرات فلسفی که تجرد مطلق ملاک علم قرار داده. آقای مثل که این شعر است، این تعبیرش ها، این نهازا کلامون یشبه شعر. این رمان فلسفیه. بعد آیه نسبت خودش میگه تجرد مقابل ماده ملاکه. بعد خود آیه نسبت تو معارف قرآن ببینید چه کار میکنه سر تفسیر آیات توحیدی، سر این نشه الله صبح و حمده.
اونجا درست
هم اونجا نقلیش ما نمیدونیم این نقل رو ما با چه افقی باید بهش برسیم.
بله
ظاهرش این نشه الله صبح و حمده، ظاهرش اینه که ما همه سمیعیم و بصیریم و خوشیم یا خوشیم، حالا اختلافی که تو نقلش وجود داره.
دومیشیم
بله. ما که دومیشیم، ما که بله. بعد چرا پریده؟ پس کل جوهر مجردن فهو لتمام ذاتهی حاضر لنفسهی به نفسه.
یه مقایده در مقال ماده است،
ماده است. ان عمل علیکم تمام شیخ اشراقیه، اما کلمه تمام رو محصور میکنه تو دوتا عبارت که ببندتش به نظام اشراقی، که این عین عبارت اول علم عالمشونه
با تفسیر نهایتا اشراقی در میاد.
حالا ببینید، حالا میخوام ببینم، حالا ببینید فهو عالم به نفسه علما حضوریه، به خاطر همین. بعد هل یختص العلم الحضوری به علم الشی به نفسه او یعمه؟ یعمه یعنی چی؟ یعنی علم العلت به معلولها و علم المعلول به علته. ذهب المشاؤون الى الاول، یختص به علم الشی به نفسه، و الاشراقیون الى الثانی و هو الحق. حالا شیخ اشراق با این خواسته چه کار کنه؟ حاجبا شما مستحضر، دوباره من یادآوری کنم، یکی از مشکلات اصلی تفکر فلسفی ما علم علم با عالم ماده است. یکی از مشکلات اصلی علم، علم اونم علم علل با عالم ماده، علم خدا با عالم ماده، کلامیش کنیم کم حیثیتی ناموسی بشه. بعد اشراقی با چی حل میکنن؟ با فعل بر رضا، با اینکه معلوم نزد علت خودش حاضره. حالا یه دعوا داریم با اشراقیم که یه علم فعلی علم ذاتی رو چیکار میکنید؟ اینو مثبت شو باید بدیم به بوعلی، به تقریرهای متعهد توی دروس شفا که بوعلی حدث اینو زده، درست رفت رو فاعل مرتسم حرف مثلا خیلی بیراهی زده برای واجب ذهن درست کرده، اما خواسته اینو حل کنه. بعد آقای متعهد تو اونجا احتمال ده که بوعلی داره حرف عیان ثابت و عرفا رو میزنه. بعد آقای متعهد که اساسا تو حل تو تقریر فلسفه حرف عرفا هم ما مشکل داریم، والذي يحول الخط بش اینه که ملا صدرا صور مرتسمه شیخ صور مرتسمه بو علی رو با نظریه ثبوت حال واسطه که نظریه معتزله است با نظریه عیان ثابت ستار با یه اشکال رد کرده، که فقط اینجا دیگه متعید تو افق عرفانیش نمیده، لاک چون ملا صدر ذیل و عبارت داره که لاک لخص زن نابه لما رعینا که چی انهم یشاهدون ما شاهد ما شاهدنا. بعد توضیح میده که چی عبارت افلاطون رو میاره اونجا، که افلاطون که قال افلاطون که ان لی الوف مسائل ليس لي عليها برهان ولا نشك فيها ولا نشك في الشمس في رابعه النهار. بعد ملا صدر میگه منم دیدم اونا هم دیدن، میگه پس باید عبارتشون رو توجیه کنیم، که دیگه تکرار مثلا نمیاره اونجا. اما حالا برگردیم، اشراقیین چجوری حل میکنن مسئله رو؟ با فاعل بررضا. فاعل بررضا چه کار میکنه؟ علم فعلی درست میکنه. یعنی فعل واجب نزد واجب حاضر. خب فعل واجب نزد واجب حاضره، مرحله دانیه فعل واجب میشه چی؟ عالم ماده. اولا این یه فعلی یا چند فعل بعد قاعده الواحد و امکان اشرف بیاد، دوباره مصیبتامون دوباره برمیگرده، دوباره همونا رو تحلیل کنیم، دوباره به معقول ثانی میرسیم، دوباره تا نتونیم مفاهیم معقول ثانی متناقض رو سر یه واحد پیاده کنیم، چجوری میخوایم فعل واحد درست کنیم؟ میخوام بگم هر جا دور میخوریم آخرش به یه قانون اساسی فلسفه میخوریم. اینجا فرضم کنیم همه رو حل کردی، فعل واجب نزد واجب حاضره، حلی است طرز ملعه؟ میگه حضور به معنی العلم، میگیم شرمندتا حضور تو علیت به معنی الاحاطه است، حضور به معنی العلم غیر حضور به معنی الاحاطه است. معلول محاطه، ماده محاطه، اما معلوم نیست، چون مشکل قابلی داره، چون حقیقت علم ملاکش
تجرد
مقابل ماده است. مرموم جواد آقا اون روایت لم ارم و عالم ماده مز خلقتها رو به این برمیگردونه، اعلی الله مقامه الشریف، هم در اسرار الصلات میگرد هم توی لقاء الله در هر دو دارد. اگر ما بخوایم این ماده رو حل کنیم چیکار باید بکنیم؟ ما الان شما بفهمید با این، یعنی با این سختی قصه اگه بخواید اینو حل کنید چیکار باید بکنید؟
اون شیخش گفته مشکلش رو با این که اصلا ماده اکثرات رو قبول نمی‌کنه چه حل می‌کنه؟
بو علی هم که با سوار مرتسمه حل می‌کنه. لذا سوار مرتسمه اینجا آصف محمد آقا عینی
بس.
یعنی اینجا باید یه منفی حالا بودیم با آقای مطهری بگیم استادون الاکرم بو علی سوار مرتسمه فقط برای علم ذاتی نگفته، سوار مرتزمه علم فعلی با عالم ماده رو هم حل میکنه ظاهرا، یعنی اگه اون سیستم ما اونو قبول نداریم چون زن برای مجردات عالیه نداریم، خب ما چجور باید این حل کنیم؟ علامه اینجا تو همین عبارت که الان خوندن تصریح میکنه که ملاک علم تجرد و علیته، نه تجرد محض نه علیت محض. بعد حالا اینجا تعجب از آقای مصباح حفظه الله تو برهان اتحاد عاقل معقول علامه، الان برهان اتحاد عاقل معقول با علیت درست میکنه، آقای مصباح میگه که با علیت نمیشه. با آقای جوادی عجیب عجبه، علامه میگه که برهان عاقل معقول، برهان اتحاد عاقل معقول بعد از علیت بیاد، چون اصلا ملات و اینجا این عبارت ناظر به همون عبارت برهان علیتشه، برهان اتحادشه. بعد آقای جوادی میگن اگر ما حد درست رو تجرد ببریم و نفس رو حیولا بکنیم که ما ذهب الیه ملاهادی، ملاهادی نفس رو حیولا میگیره و سوار علمیه رو میگه، ما با این میتونیم مسئله اتحاد رو حل کنیم، که حالا او خودش آفتایی داره. یعنی الان من دوباره حالا پس ما یه برگردم خیلی شلوغش کردم ببخشید، نه 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 من همش سوال کردم، حالا درست نکردم، هنوز همش در حد سوال مونده، اینا باید حل کنیم ما، یعنی باید یکی یکیشو حل کنیم.
اون حد وسط توحید، اون نگاه توحیدی اثر داره تو حل همه اینها.
ما علامه این پکیج فلسفی امور عامه رو تونسته رشد بده و اینا رو باش حل کنه، چون تونسته تو مدخل اینا رو برگردونه به توحید. این بود که گفتم یه امور عامه سکولار داریم، یه امور عامه‌ای که توحیدی میشه، امور عامه بعد از حد وسط توحید جنسشون عوض میشه، واقعا افزایش علمی پیدا میکنن.
بعد از تقریر نهایی خودتون میفرمودید که مدخل رو نریم سمت توحیدش، این با اون یکیه؟
نه ما اونجا هم آموزشی میگفتن، یعنی نه هنوز
که اینو نگیریم به عنوان همون برهان صدیقی،
چون خود علامه برهان صدیقی رو بعدن ذکر کرده، من نمیگم این برهان صدیقی، میگم نگاه توحیدی حاکم کرده، این حواسم بود نگفتم برهان صدیقی، اونجا دعوا سری که علامه تو مدخل برهان صدیقی گفته قرینه میکنن عبارت حاشیه از فارو که حاضر یلایقت التی نطفا و صفصته به او، گفتم خلاف ظاهر عبارته، علامه اول فلسفه میگه انما عاشر الناس اشیاء موجودتون جدا هناك عواون هستن چه هناك یا تأثر به تأثیر مناسب، نمیدونم لبن، تف، زرع، فتفل، اینا چی کار برهان صدیقی داره؟
ولی نگاه توحیدی میتونه
نگاه توحیدی غیر بران صدیقی. من اونجا دعوام سر بران صدیقینه. دوباره اون باز تاریخچه‌شو بگم، اون به خاطر حرف استاد معظم آیت الله جوادی حفظه الله تو عین نزاخه که آیت الله جوادی به تو در قرآن هم قبلا گفته، تو توی در قرآن هم گفته تو تفسیر موضوعی که علامه طباطبایی راه اثبات توحید رو هم کمن هم کیفن کوتاه کرد. اصل این که توحیدی اثبات کنیم که موضوع وحدت شخصی عرفان رو اثبات کند تا قبل از آیت جوادی میگم شاید بگیم ملا هادی، شاید بگیم ملا صدرا وجود نداشته. اما حالا اگر از ملا صدرا اثبات موضوع عرفان نظری رو قبول کنیم، یعنی بگیم هزار سال عرفان نظری بی موضوع بوده و ملا صدرا اولین کسی که اثبات رو انجام داده با ترقیق علیت، اما کسی که راه کوتاه کرده و خدای عرفا را به تعبیرهای جوادی تبدیل کرده به بدیهی فطری بشر علام است. بعد اونا میخوان قرآن صدیقی رو بیارن اول مطلب آی جوادی کار نکرده ها، یعنی شروعش از آیت الله جوادی
مسئله پذیرش خدا میشه اول مسئله فلسفی هم حرف شما نیست.
نه 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 نه, نه. اون واسه مسئله دیگه اون میره تو حد وسط بداهت، یعنی اون مقدمه که گفتم سر مسئله تقصیر مقدمه
توحیدی مگه برآمده از اون بحث شخصی نیست؟
بله، اما این غیر از اینه که این برهان صدیقی نست یا نه و اینکه این برهان بیاد
مبدأ نگاهش هست، یعنی اون در بود باطن اون داستان این هست.
آی دکتر میدونید با چی میخوام از چی احتراز کنم با این کلام مجمل؟ این که ما اثبات خداوند را اولین مسئله فلسفی قرار بدیم،
خب این بخاطر اون منظورش الله اثبات که نمی کنه، این در واقع اصلا صدیقینه دیگه.
نه نه
ببینید آیدو تو اثباتی نیست که بخواید بگیم
آیدو تو ببینید
نگران باشیم میگه خب واقعا همینه
نه حیث اثبات بودنش شما دقیق فرمودید، حیث اثبات بودنش یه مسئله است. بعد شما میگید خب بدی اصلا اثبات نمیخواد، شما الان دارید اینو میفهمید دیگه
مفاهیم. آره اون نگاه قدیم بود که میگفتن اثبات حالا متأخره بعد در الهیات اون اخر است. خب وقتی علامه این نگاهو داره نگران نیستیم، میگیم خب همین اولش
چون بدیهی
ثبوتا هست
میگم، یعنی پس اثبات نمیخواد. ما چیزی رو اثبات نکردیم که اصل موضوع متأخر براش در تقدیر بگیریم. شما اینو دارید میفرمایید، یعنی الان
که بگیم حالا یه اومد اگه بیاد اول نگران بشیم
بله. بگیم نه این درست این سر جاش درست، این حل میشه، این مطلب حل میشه. الان من مطلبم این نیست، مطلبم چیز دیگه ای. اون چیه؟ اگر شما اگر اثبات توحید اومد اول فلسفه، دیگه شما اثبات موجود به معنده و واجب دارید میکنید ها، نه موجود به ما هو موجود، پس فلسفه نمیگید. اشکال نداره که خداشناسی تو مقدم بر فلسفه بشه، اما فلسفه یه علمه، خداشناسی یه علمه دیگه، یعنی معرفت موجود
به ما. اینا همه پیش‌فرضیه اون نگاه قبلیه، وقتی علامه اینجا رو به هم می‌ریزه اون
میدونم اون نظام، یعنی پس قبول کنی پس
قبول نظام علمی هم به هم می‌ریزه،
خلاف عبارت علامه است. آفرین الله میگه نخیر، میگه من دارم موجود رو ما موجود میگه.
فلسفه به هم
میخوره. ممکنه بگیم این به لحاظ آموزشی.
نه خود نگفته. تو میخوام بگم با ظاهر عبارت کار کنیم. علامه نگفته.
ظاهر عبارت هم میتونه تعبیر بشه به نظام آموزشی.
چرا تعبیر کنیم؟ اول جمع
میدونم. منظوری که آموزشی
خب نه جمع کنی اگه تو صریح عبارت
باشه. مثلا آزادی مثلا سفر اولشه.
بله
سفر سومش.
متوجه صریح من میگم اینا تو عبارت علامه نیست باز. صریح عبارت علامه که من دارم فلسفه میگم و الهیات بالمعنی خاص واقعا مقصد جداییه و جدا کردنش هم به خاطر شرافته و تقسیمات وجوب و امکانه، علامه میگه من اینو قبول دارم. خب من مثلا از کجا بگم مثلا علامه تو گوشم گفت تو خواب که مثلا این مثلا من دارم
نگاه آموزشی میگم همینه. ما یه چرخش میکنیم، ما اول یه نگاه میکنیم بعد میرسیم بگم اینو پس میخواست در باطن داستان.
خب میگم این تو عبارت علامه نیست بازم، قبول دارم. من میخوام بگم یعنی یه بار ما یه الگوریتم رو طراحی میکنیم بعد دوباره با یه الگوریتم این فرام عبارت علامه، عبارت علامه تو اینه میگنجه.
خلافش هم نیست، یعنی
نه خلاف داره، صریح داره، یعنی صریح داره که من اینو نمیگم، میارم رو عبارت چکارش کنم؟ جانم؟ وقتی مدخل ما تو نهای نگاه فلسفی ما رو توحیدی کرد، میگم نگاه فلسفیمون، این نمیخوام شعر بگم، یعنی من خودم از آلرژی دارم به این مدل، اما چون الان نمیخوام فلسفه رو یه دور بگم مجبورم عبارتو مندمج و صحیح به کار ببرم. نگاه فلسفیمون توحیدی شد و امور عامه ارتقا پیدا میکنه. بله برهان صدیق خوش یه برهانه، علامه اثبات خدا نمیکنه اول فلسفه. اگه اثبات خدا کنه همیشه اعراضاتی اثبات خدا.
جواب فلسفه اسلامی معنی دیگه ای باز بهتر از این چیزی که
وجود داره اتفاق پیدا
میکنه. چجوری نه اتفاق
جانم؟ حالا بذارید من اینو من مجمل نگه دارم. یعنی آخه آقا سجاد اگه بخوایم واردش بشیم باید یه دور فلسفه بگیم، یعنی شأن جلسمون الان این نیست. من میگم فقط ببینید من این جلسه الان رو چی زوم کردم پررنگش کردم؟ رو این که واقعا نگاه ما به وسائط، ببین موضوع از اینجا شروع شد. من گفتم یه پیش از توحید داریم، یه توحید داریم، بعد از توحید یه چیزایی داریم تا ما رو به انسان میرسونه. این نگاه به این وسائط مفهومی علمی عینی که ما رو به انسان میرسونه مهمه. بعد اینجا گفتم که یه مغالطه اتفاق افتاده، او چیزایی که ما بهش میگیم وسائل، میگن این مثلا حرکت جوهریه میگی، منظور مثلا جسمات رو راحت بقا بودنه رو میگی، منظور مثلا مسئله جوهر بودن علم و عمل رو میگی، میگیم آره بگه خدا که همون عمرامه است که خدا خیرت بده.
با نگاه جدید عوض شد.
من گفتم نه، اینا عمرامه نیست، توحیده غنی میکنه این مفاهیمو. او یه سو بود، یه الان شده هزار سو.
شاهدش همین تناقضه.
بعد من اینا رو عملی که داشتم توضیح میدادم برای این بود که والذی یدلکم علی هذا المعنا، این ببینید شواهدی که داشتم میگفتم اینا تا او حل نشه حل نمیشه. خب این تا اینجا وسائط بود که ما بعد از این وسائط تازه میرسیم به انسان.
مقدمات داره مورا آمن نقش مقدمات داره
توحید نداره. چرا پیشینی هم
از
امور عامه استفاده کردم، یعنی از همین فلسفه. یعنی من میخوام بگم ما لازم نیست چیزی بیشتر نهایه دستمون باشه، اما تو خود نهایه اینا هست. من دارم اینطور میگم
رفت و برگشتی
به وجود میاد.
یکیه شما هم یه بار برای توحید استفاده،
برای همین گفتم آموزشی دو جور میخونیمش، یه بار مدخل میخونی
که حکیم بهش میرسه غیر نهایی
است. با این زبون دیگه باز بگم، شاید هم رفرنس بدم به جلسه که جلسه مدعیات نباشه، هم ببینید یه بار شما مدخل رو میخونید، بعد مدخل میشه چی؟ مدخل میشه مثلا تقسیمات حکمت به نظری و عملی و چوچو همین میشه که مثلا اسمار داره شفا داره میخونیم میام جلو. بعد مدخل رو باید توضیح میدیم، به این میگیم آیه خیلی، به این میگیم غلط آقا مهدی، به این میگیم غلط. اصلا علامه تقسیم حکمت نگفته غلط، بذارش کنار. یه بار دیگه میای میگم علامه خب مثلا نظام عرضاتی گفته، با نظام عرضاتی شما دیشون مثلا با نظام عرضاتی حکمت عملی نظری با تقسیم بشه، تازه کاری که حتی بو علی هم انجام نداده، حکمتو برده جلو. همین خب عرضاتی چیه؟ میگم عرضاتی همونی که تو حاشیه اسفار گفت که ان هاذا مما یوجبه بحث برهانی فی العلوم البرهانیه لیس علی مجرد الاصطلاح بل موازعه، که بعد اتوش آرز اخست و لعمرن اخست و خراب میکنه، اتوش مساوات نتیجه میگیره، مثالاش هم همه مثالای ماهوی و جنس و فصلیه. بعد همونجا پاورقی میزنه و قد زهرم ما تقدم که انل حیوان ناطقون انل ناطق حیوانون علا طریق عکس الامف العلوم البرهانیه و سورهو بعض، عبارت علامه است. بعد علامه اینجا میگه مولا صدر پس باید مساوات رو بپذیری، مساوات محمول با موضوعش. یه بار با این میریم جلو یارب بگرد. اینم تا اینجا تمام، یه نگاه دوباره که این میشه هم عمران متعارفه. یه بار میای با اون پاورقی که باز خود علامه اگه درست بگم به اسفار جلد یک، این پاورقی که الان گفتم حدود صفحه 34 38 39 ایناست،
برهان.
همین که الان گفتم به ما یوجب بحثون برهانی فی العلم لیس علی مجرد الاستواء و الموازعه، که اگه صحنش تو ذهنم باشه صفحه این ور کتاب پاورقی از پایین صفحه شروع میشه، یه سه خط چهار خط، بعد میاد این صفحه مفصله، دوباره صفحه بعدش تا دو سوم صفحه پاورقی
صفحه 30 صفحه آیتنی علی مجرد الاستواء و الموازعه،
بله این حالا یه پاورقی قبل‌تر داره، شاید مثلا صفحه 24 23. حالا البته اسفارا چاپاشون خوب متفاوته، یعنی قد زهر
مقدمه من الواجبه ای فسر الامور الامر،
نه 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 بریم عقب، یه پاورقی مفصل دیگه داره. هاذا الذی ذکره تبعا لما ذکره فی القبر غیر مبتن علی تقسیم دائره النفی و الاثبات. چی چنده؟ صفحه 24. شما مدخل نهایه رو با ای بخونید، اصلا او چیزهای دیگه ای که تو پاورقی اومده اونا حرفای علامه تبعا للمشهور ارتقا سیستم مشهوره.
درست
خود علامه که میخواد فلسفه رو شروع کنه اینجا شروع میکنه. میشه بخونید دوباره چی دیگه؟
مازلذی ذکره من نقصان البست تبعا لما ذکره من قبل مقتن على قسمت
غیر دائره بین النفی و الاثبات
لا انه یشیر الى لم البست و سببه القریب و الاوزه.
نه نه عبارت غلطه.
نه
نه میدونم عبارت غلطه از جهت عبارتی. لا یشیر الى لم البست.
اینجا میشه لا انه یشیر.
بله لا یشیر.
لا یشیر.
یعنی علامه اعتقاد داره او سیستم آخه ناموسمون اینه این جمله خراب بشه همه چی خراب. علامه اعتقاد داره چون فلسفه اعم العلومه باید تو نقطه آغازش لم بحث رو با خودش بده. یعنی فهمان شما ثبوت باشه نه اثبات. لا یحتاج الى اثبات چون لیسه برای العبادان غریب وارتش دیگه علمی نداریم ما. لذا علامه میگه که این کاری که ملا صدرا کرده این دفعه مشکلشه که فلسفه رو کرده مثل سایر علوم. بعد علامه اینجا به بو علی اشکال میگیره، میگه برای همین اومده تخصیص تو تقسیماتتون قرار گرفته. میگه میشه یه چیزی حکمت علیا باشه بعد تو تقسیم عد حکمت وسطا و سفلا بشینه؟ بعد تعریف مقصدش از کجا میخواید بیارید؟ بعد خود علامه شروع کرد والحق
بل
اوزه فی المقام
انا بعد ما نتخلص من قاعده السفسطه به اثبات مطلق الواقعیت الموجود الذي كان السفسطي يشك
برید جلوی سخط پایین تر لما كان غير الواقعيه منفيا عن الاعيان باطلا في ذاته
بقیه شما رو خودتون بکنید
منفوعا عن الاعيان باطلا في ذاته كان
که این منسرخ این تفسیر عبارت نهایی است که میگه لما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده ان حصلت الاحوال فی احکام تصاب الموجود. ای کاش کلمه تصابیه نمیگفت این همین عبارت رو میورد. منسرخ الموجود المطلق. خب این یه چی دیگه درست میکنه؟ این عبارت واقعا بوران صدیقی نیست آی دکتر. بوران صدیقی سید محمد جان واقعا این نیست. یعنی اون باید دوباره
تصریح به صدیقین بودن. نه اینجا میکنم ولی اونجا که صدیقین رو میگه تصریح میکنه به اینکه داره توحید.
حالا بعدا یه دلیل سوال دیگه اینجا داریم اگه بخواد علامه چرا هیچ وقت تو نهای بوران صدیق به خودش نگفت؟
حتی تو
الهاد نراخص نگفت. الهاد نراخص بوران ملاحظه تقریر میکنه میشه بیارید عبارت چون عبارت چون خاطر شرفتون هستید آیه احمدی خاطرتون هستید عبارت
که اثبات وجود واجبی البراهین الداله فلان فقط قرر غیر واقع من اوجز و ماقیل ان حقیقت
اوجز و ماقیل
اما واجبت
و
اما تستلزم و
بله
فاذن الواجب به ذات موجود و به حال مطلق
بله
و فی معنا دیگه همین
بله.
همین یه خط هست
همین خط بله. حالا من یه جمله بگم اینجا که رسمی کنم این جلسه رو تمام کنیم دیگه خیلی نمیدونم
چه فقط یه سوالی الان توی عمقی که رفتیم امام رو اینجا میتونیم توضیح بدیم که
امام بگه مرد شم یه امام ببینید واقعیت قضیه اینه علامه چرا اینجا بران صدیق خودشو نمیاره؟ علامه اعتقاد داره که علم مال بشر، هدایت مال قرآن و توحید مال وحی. برهان صدیقین خودش علم و عین رو میترکونه، ما رو تو افق قرآن قرار میده. لذا تو هیچ کتاب علمی برهان صدیقینش رو اقامه نمی کنه. کتاب علمی نیست اصول فلسفه. اصول فلسفه برای متدین کردن مشرکین مادیگرا علامه اونو کتاب اصلا علامه اونجا عرضاتی پیاده نکرده. مقاله اولش گفته فلسفه چیست بعد دوباره گفته فلسفه و سفسطه. خب اصلا خود این تناقضه. قربون شکل ماهد بشم خب تو شما بدایی نوشتی نهایی نوشتی میمیشه اول بگی فلسفه چیز برای فلسفه و سفسطه؟ اصلا فلسفه چیز خود بابا همون خونه یکش تیر خلاصه. خونه یکش میگه من برهان نمیگم، خونه یکش میگه من دارم خطابه میگم، خونه یکش میگه انا معاشر الناس امم من کلم الناس علی قدر عقوله. بعد شما میگی اینو شاهد میکنی که علامه مثلا معرفت شناس مقدم بر فلسفه گفته لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. واقعا اینکه که بسه یعلمون لذی نزلمون بابا کتاب برانی می نویسن سیر داره. بعد شما برم میشید یه کتابی رو که علامه خوده بابا اصلا کار ندارم به ذهن و عینش همه اولش داره میگه من غیر برانی هم میگه من یه مقاله می نویسن فلسفه چیست، مقاله دوم من میگم فلسفه و سفسطه. ببینید شما اون بعد یه مقاله پیدایش کثرت در ادراکات، اصلا پیدایش کثرت در ادراکات مقاله مستقل میخواد اصلا میشه؟ شما نقطه آغاز ان معاشر الناس اشیاء موجوده هناك هواء و فلان و فلان و فلانه. بعد شما اینجا تازه پیدا شه، لذا اصلا اونجا برهان نیست. علامه اعتقاد داره که برهان اون چیزی که برهان صدیقین خودش میگتش، اون رأس المال حصولی برای فهم اف الله شکون فاطر السماوات و الارض
هم
افق
توحید قرآن
و جهت و وجه الذی فطر السماوات و الارض حنیفا. بعد همین تو از اخذ ربک پیاده میکنه، بعد شما میرید از اخذ ربک رو با افق های جوادی حفظه الله میخونید، بعد میفتید تو ماجرای هبوط و اون مسائل واقعا پیچیده فلسفی، بعد میشه تحمیل فلسفه به قرآن. واقعا میشه تحمیل فلسفه به قرآن که خود علامه تو مقدمه المیزان نفی میکنه این مدل کار رو. علامه قرآن صدیقین خودش رو علمی نمیدونه، لذا او رو نه اول فلسفه میاره نه آخر فلسفه میاره، چون فلسفه یه علمه مثل سائر علوم. علامه او رو وحی میدونه نه علم. علامه اعتقاد داره که تمام زبان علم آمده است تا بشر رو آماده کنه برای وحی، که بشر رو در محضر قرآن قرار بده. این نگاه علامه، این نگاه امام هم داره. شما رو به خدا، امام یه سخنرانی داره سال چند با خبرگانه، همه شو بخونید تو صحیفه است. علامه اونجا او عبارت های علامه بخشی میگم علامه، امام اونجا عبارتش شبیه عبارت مدخل علامه است، بعد تازه مفسر عبارت مدخل، یعنی شرح عبارت مدخل علامه است، که اونجا امام نشون میده که من قبول دارم که یه جاهایی هم قرآن، یه جاهایی هم قرآن حرف طبیعی زده ها. خیلی قشنگ علامه همین تو الویزاد داره میگه مثلا اینجا قرآن به خاطری که اون روز زبان مثلا بطلمیوس بود قرآن مثلا این قشنگ، و میگه البته این غیر از اینه که ما معرفت بشری رو تحمیل کنیم به قرآن. بعد امام اونجا همین ضابط رو میگه که علم آمده، علم به اجمعهی، علم آمده بشر رو آماده فهمیدن.
خدمت چه سالی بوده؟
بابا نه همش بی فایده، چرا آخه این اولین بار بود این اتفاق افتاد که این روشن نمیشه.
خلاص روش
داده میشه الله. آره اونجا امام همین رو توضیح میده که زبان علم غیر زبان وحیه، حتی اگر علم فلسفه باشه. آیه دکتر علامه میگه، علامه تو اون بررسی اسلامی اینطور میگه، میگه حتی اگر علم شروع از بدیهیات بشری باشه آن هم غیر از زمان وحی است. بعد لذا به کربن میگه که این هم یکی دیگه از لطائفی است که ما حتی ما دعا نمیخوانیم، دعا میکنیم، اما در دعا کردن من تبعیت از زبان معصوم میکنه. بعد علامه اینجا میگه که این یکی از فرقای تصوف غلط و عرفان دینیه، یعنی این سلسله ما، میگه تعبیر میکنه، میگه این سلسله اساتید ما، که آنها فهمیدن که دعا خوندن که خوبه اما ثواب میده نه استکمال، باید دعا کنی تا کامل بشی، چون نفس مستکفیه به ذات و بعد از علتش بگیره، و دعا لسان استدعا از علته، لذا ما با فوقمون مراوده میکنیم نه با هم عرضمون، لذا باید دعا بکنیم، دعا خوندن قرارداد موازه است. بعد میگه اون صوفیه که اینو فهمیدن رفتن خودشون برای خودشون دعا انشاء کردن، لذا مثلا حزب درست کردن، تسبیحات درست کردن، ذکریات درست کردن، اوراد درست کردن، رساله ورد مثلا مولا عبدالقادر گیلانی، رساله اوراد مثلا ذوالنون مصری، نه محققین از عرفان ها اهل بودن، اما خود دیگه رفتن تو بادی خودشون، اما ما یادمون دادن که دعا کنیم به لسان دعا معصوم، لذا دعا خوندن و اسماء الهی توقیفیت نداره شرعا، این حرام نیست اما توقیفیت داره استکمالا و ادبا. این یه نگاهیه، یه پکیه که بعد آسد محمد آقا تو این فضا امام انتخاب کرده لعجل دلیل زبان عرفانی رو، و علامه انتخاب کرده زبان بدیهی رو، من نمیگم زبان فلسفی رو، چون علامه این زبان بدیهی حتی توی توضیح حکومت اسلامی و اجتماع هم توضیح میده، یعنی اونجا اعتبار اونجا بود که زبان فلسفی تو آشه کفایی هم همینطوره، تو المیزان هم همینطوره.
دوباره
نظام
مهدی اسپانی شاد
شد، تبلیغ جدیدی از تفکیک راه شد. بله آی دکتر، آی دکتر مرحبا بکن، من بارها به دوستان عرض می‌کردم که
به همین علت عبارات علامه رو خیلی وقتا میارم و عید خودش
به همین دلیل عرض می‌کردم به دوستان که مدل علامه مدلیه که هم تفکیک ازش میتونه شاهد بگیره، هم دیگران، هم فیلسوفا. لذا مدل علامه می‌بینید حتی تو اوجش علامه تهرانی که عرفان زده میشه با علامه درگیر میشه. مدل علامه یه علم مدل خاصه،
میشه گفت تفکیکی تجمیعیه.
نه نه،
تفکیکی ها که اصلا اینا تفکیک میکنن میگن هیچ با هم نداره، ولی علامه بالاخره به موافقت بین این دوتا قائله.
آی دکتر یه جلساتی باشه، من تو اون جلسات ایده خیلی رابطه علامه و محی الدین میگم، تا بعد اصلا شما ببینید علامه انگار علامه و امام ولید محی الدین هم. اما زبان، من یه تأکید که میکنم، زبان یعنی آقای حکیمی، ما آقای رحمت الله علیه، آمیز مهدی بود، مخصوصا آسد موسا مثل آمیز الله علیه،
اینم ارتباط امام با آسد موسا هم یه جایی
امام عجیب، اونا یه چیز عجیبی هست، اونا اصلا جز اصلا خود آقا بخشی از جهش ژنتیکی تو وجودش مرهون این سلسله است، بر ماست ابو الحسن
فاطمیش
هم میگید که اصلا زرآبادی اعلی الله مقام و شریف ها
اصلا
بله علی جان مشهد فقه نیست، اصلا دوستای زرآبادی اعلی الله مقام و شریف، اصلا دوستای زرآبادی قزوینی،
آقای معلم اینا،
بله 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 آقای معلم دامخانی، بله و خیر اصلا الحسن حافظیان که اصلا الحسن اعلی الله مقام و شریف آقا ازش خیلی استفاده کرد از اصلا الحسن. بله آقا، آقا خرقه داره از اونها، یعنی آقا رو در حد خرقه پوش طریقت خودشون قبول دارن اونها. بله البته در عین اینکه آقا با اونها رفیقه، مثلا با آقای آسد حسین یعقوبی هم رفیقه اعلی الله مقامه هاشم، که بعد مثلا آسد حسین یعقوبی باز یه نحله غیر از نحله نجابت ها و دست غیب هاست که خود اینها مجمع البحرین بین آقای قاضی و آقای مثلا انصاری بودن، آقای یعقوبی هم خودش یه نحله ایه مثلا، بعد آقا با همه اینها رفیق بوده، با همه اینها رفیق بوده، رفیقه
جسمانی هم میگه رفیق بودن،
با عاشق عباس حاطف مفسر، با عاشق عباس حاطف مفسر. من بعضی از مطالبی که عاشق عباس داشته رو بله به خط حالا یا آقا یا که از نزدیکان آقا دیدم که از آقا مثلا شنیده اینطوری، بله دستوراتشون، یعنی آقا اجازه داشته از اونها، از همه این سلاسل
آمولی تهران که آقا
و البته آقا سلسله بین و سلسله یاب و از این مدل نیست خودش، ها اینطوری نیست. حالا اختلافی که ما با آقای آمیز مهدی و با آقای آسد موسا داریم، حالا تو آسد موسا باز یه چیز دیگه است، اصلا خودش یه چیزیه، خود آقای آسد موسا، بله آقای آسد موسای زرآبادی روح بعضی از انبیا رو میدیده، باشون مراقبه میکرده، مثل آقای بهادینی، آقای بهادینی حضرت ابراهیم علی نبینا رو دید و یافت و قبل از انقلاب بود و حضرت ابراهیم ازشون نظر خواست که ما تو قضیه انقلاب کی رو مثلا بگماریم تو این حرکت، آقای بهادینی گفت به نظر من حاج آقا روح الله، البته بدنامه در قوم، بعد حضرت گفت که ما هم به همین نظر رسیده بودیم در مورد که آجا رو نامش هم درست میشه انشاءالله، معروف این جمله بین الاهل، اون موقع هم آی بهادینی میگفتن حاج آقا رضای آقا صفی، به این اسم معروف بود آی بهادینی علی الله مقامه الشریف. یعنی این حالا آدم های عجیبی هست، لیکن حالا از نقطه نظر علم و از نقطه این خاک به دهنمون اگر بخوایم مثلا کج حرف بزنیم و این حواسمون رو بدیم، حالا از نقطه نظر علم این رسمی سر به سر قیل است و قال، این چرتی که تکلیف شرعی داریم در موردش کار کنیم، فعلا علم بی خاصیتی هم تکلیف شرعی دیگه، بشر داره با یه علم، بله الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، با همین چرت و پرتا فعلا جامعه و تمدن شکل از زمان فینیقا خط اختراع شد علم رشد کرد دیگه، بشر رشد کرد. من فکر می‌کنم تکلیف شرعی دارم نمادی صحبت کنیم، مواظب باشیم میگم، یعنی حواس کنیم. لکن اختلاف با نظر و انظار آمیز مهدی و اینا تو مدعیات و مقاصده، نه تو کیفیت بیان. علامه به شدت تو کیفیت بیان نزدیک به این دوستانه، تو کیفیت بیان نزدیک به این دوستانه.
و موافقت خب علامه تفاهم زیاد میکنه، موافقت بین در واقع خود رسالشون همیشه همون تعبیر بداهت از داری که بیان بدیهی از داستان میکنن، بعد عطفیت میدن با کتاب و سنت.
بله
اینو ندارن اینا، این کار
نمی کنم. کی؟ آیه
در واقع
متعارف. اما تو حرف آمیز مهدی هست. شما طبعا دیدید دیگه، مثلا معارف قرآن آمیز مهدی رو دیده باشید، آمیز مهدی این کار کرده انصافا خیلی، یعنی اما تو مدعا آمیز مهدی شیخ احمد احسایی یا احسایی، یعنی تو مدعا بله ولایی، اونم ولایی غلط، یعنی آمیز مهدی از چیزی که فرمن و قعفی، آمیز مهدی میگه که شما خدا رو لخت آریان معرفی میکنید، بعد خودش خدا رو ید الله مقبول معرفی میکنه، یعنی این میشه آخرش. بله حالا طرفه این که خدا آقای آمیز مهدی هم از اون عرفان نظری محی الدینی بهره میگیره، اما نه عرفان نظری به قرائت جهان بینی که جلسه پیش گفتم عرفان نظری دو قرائت داره. بله حتی آقای حجیم بله خط استخراج عام کرده برای خودش توی کتاب آقای حکیمی وجود داره نسخه خطیش. بله اون به طریق محیدری، چون تنها طریق تنها طریق استخراج عمری که بتونه دقیق اینطوری بگه یه طریقی از محیدین در همین علوم مثلا غریبه و عرفانیه و اینا که آمیز مهدی هم اون رو داره. و اونم تا به یه جایی صعود نکنه نمیتونه از او استفاده کنه. فرمولی نیست که مثلا دست من شما بدن مثلا همینطوری با چهار تا عدد رقم بتونید بفهمید، نه نه، یه مثل این رمز پویا، الان خیلیش رمز پویا خیلی شبیه بله یعنی این رمز پویا که اومد تازه ما فهمیدیم که اون که میگفت که بله مستحصل در بیان نیاید لطفی است که بر زبان نیاید، مستحصل از او زبان تمام عالم تا لطف تو در میان نیاید و اینا، این شبیه اونه. یعنی بله لذا علامه حسنزاده نقل میکند که آمیز مهدی قاضی پسر آقای قاضی که استاد علامه حسنزاده بود میگفت تا صعود برزخی به اصول حروف حاصل نشود مستحصله به میان به دست نیاید، که حالا اینا تو عرفان نظریه، الحروف اقوام مکلفون و چی و مثلا اینا مال اوناست، که حالا جالبه که خدا آمیز مهدی اونا بهره میگیرن، یعنی اینا باز متاسفانه مکاتب بله آب رفته، یعنی اینا ما مثلا میگیم تفکیکم باز یه تیکش عرفان نظری هم همین جهان بینی فلسفی عرفانیش میخوره، ولی جهان بینی فلسفی عرفانی بخور مرحوم خوشبخت علامه مقامه الشریف، این میشه مثلا توی مثلا دانشگاه مگیل کانادا هم مثلا شما یه نطق عرفانی در مورد هو الاول و الاخر بری جلو پا جلو تام زنا مینی جو پوش نشسته باشن بعد جلسه هم یه دستی باشون بدی اشکالی هم نداره، یعنی واقعا همه چی تقلیل پیدا کرده، هیچی تو جای خودش قرار نمیگیره. اما میخواستم اینو عرض کنم که قرزن اینها زبانهای متفاوت انتخاب کردن، امام زبان عرفان انتخاب میکنه، چون زبان عرفان گفتم همه این علوم مقدمن برای اینکه آدم به وحی برسه، یعنی به افق قرآن و عترت برسه، و همه هم علوم هم. امام دارد دیگه که زبان قرآن غیر از زبان فیلسوف است و غیر از زبان همون قصه
غیر عبارت اینجا، چون که نخونی
بند
امام
الان
دیدم خیلی به نظرم نزدیکه، چون نامه به خانم طباطبایی میفرماد ولی زبان قرآن زبان دیگر است، زبانی است که هر عالم و مفسری خود را با آن آشنا میداند و آشنا نیست. قرآن کریم از کتبی است که معارف آن بی سابقه است به شبیه علامه، و تصور بسیاری از معارف آن از تصدیقش مشکل‌تر است، چه بسا که با برهان فلسفی و دید عرفانی مطلبی را بتوان ثابت کرد، ولی از تصور آن عاجز بود. تصور ربط حادث به قدیم که در قرآن کریم در تعبیرات گوناگونی از آن یاد فرموده و کیفیت معیت حق با خلق که بعضی میگویند معیت قیومی است، که تصور آن حتی برای آن گویندگان از معضلات است، و ظهور حق در خلق و حضور خلقت نزد حق و اقربیت او از حبل الورید و مخلوق و مفاد الله و نور السماوات و برادر و آخر ما یکون من نجوا ثلاثه ایاک نعبد و ایاک نستعین، و امثال اینها که گمان نکنم جز بر مخاطب و به تعلیم او به نزدیکانش که اهل این گونه مسائل بودند تصورش تحقق یافته باشد. و راه یافتن پیغمبر منظور و راه یافتن به روزنه از آن مجاهدت مشفوع با تحذیب لازم دارد. بالاش هم در مورد بیان روایات
خلاص محمد اون عبارتی بود که عرض کردم محضر شریفتون که امام تو جلسه خبرگان میگه بهشون میگه نگاه کن ما انقلاب نکردیم که انقلاب کرده باشیم و ما انقلاب کردیم که بعد برسیم. عد خودش واسطه است، مقدمه است. ما می‌خواستیم به عرفان برسیم اما عرفان اسلامی. انقلاب همش برای اینه، انقلاب برای خداشناسیه. ما اومدیم که به او برسیم، همه حرکت برای اوه. بعد امام میگه که این با زبان قرآن فهم میشه، بعد میگه اقرب همه علوم به ای عرفان و فلسفه است. میگه اقربه، یعنی قرآنه رو میشه یه ظاهری احمد بن حنبل هم بخونتش، بعدن یه آخوند ملا صدر علی الله مقامه الشریف هم بخونتش. اما موقعی ما میفهمیم داریم از قرآن احمد حنبلی استفاده نمی کنیم که اول با زبون آخوند ملا صدر رای کار کنیم. اگه با او
قیام انبیا برای ایجاد حکومت عدل و اینکه حتی عرفان هم طبیعی است، حتی حکمت هم طبیعی است، این سخنرانیه؟
نمی‌دونم، بخونید یکم
جلوتر. حتی فلسفه هم طبیعی است، همه اونها یک امور طبیعی است. ما در همین حدود آنی که غایت آمال عارفین بوده همین بوده است. عارفین علمی این غیر عارفین علمی
طبیعی است، یعنی بشری است، یعنی
علوم غیر آنی است که آنها ادراک می‌کردند. ما درباره او چه می‌توانیم بگوییم؟ البته وقتی رجوع به کثرت هم می‌کردن مصیبت‌هایی که برایشان و بر مسلمین وارد می‌شد آن هم کم شکن بود. بعد تو بحث بعد می‌فهمون که انبیا برای حکومت
عدل
قیام کردن به نظرم همین
نه بیشتر از اینه، اصلا سنخش صریح تر از اینه. بعد مثال هم میزنه، مثال طبیعیات میزنه، مثال بطلمیوس میزنه امام اونجا. بعد حالا میخواستم چی؟ امام اونجا نشون میده که اون علمی که بالاتر از بقیه علومه و وقتی ما با او کار کنیم دیگه میتونیم بگیم داریم به مقاصد نزدیک میشیم، عرفان و فلسفه است و عرفان بالاتر از فلسفه است. استاد محمد آقا من میخوام بگم امام به این دلیل زبان عرفان رو انتخاب کرده که رو عرض کنم. امام زبان عرفان رو انتخاب کرده که آقای دکتر جلوگیری کنه از تفسیر غلط، یعنی بگه اینه دیگه، هر کی با این نیست نیاد. لذا با امام همه مشکل دارن، با علامه مشکل ندارن. نه علامه زبانش اینطوریه، تو زبان امام اینو انتخاب کرده، زبان علمی. اما وقتی میرسه به قرآن ابدا همه اینا رو میذاره کنار. لذا وقتی میرسه به قرآن همه حرفای حواشی خودش به شرف خصوص هم میذاره کنار. بعد شروع میکنه تفسیر کردن. تفسیرش ابدا تفسیر محی دینی نیست. تفسیر میکنه ما. کما که علامه منظوره. میگم زبان این دو بزرگوار با هم متفاوته.
راه این نتیجه‌گیری برای بحث انسان‌شناسی در اثرش در بحث تربیته. آیا اینجوری در نظر بگیم که این زبان حالا بداهتی که مرحوم علامه دارن یا زبان متعالی عرفانی که از اتمام دارن و نسبتش به اون زبان ون با چند جور میشه؟ یه بار بگیم اینا تفکیکی عمل میکنیم و مثلا میگیم اینا تطابق دارن، یه بار میگیم این مقدم است برای اون، چون اینا تو بحث سلوک و تربیت
اثر
جدی داره، یعنی که بالاخره یکیش میشه مرحوم سعادت طلبی، یکیش میشه احمد علامه اسنزاده میشن.
بله
یعنی ایشون تاکید میکنن که استعاره دو شفا اینا رو بخونید.
البته من عرض میکنم ایشون مثلا البته من عرض میکنم که همه اینا غیر از تربیتی که آقا میخواد.
خب حالا همین
یعنی اون چیزی که علامه کف جامعه نیاز داریم هیچ کدوم اینا نیست و من اون رو تو علوزان در میارم، از تو عبارت های امام توی چهل حدیث در میارم نشون میدم بهتون، از تو عبارت های آقا تو ترک الهشت سالی در میارم.
حالا این با زبان ون جلو میره، این در واقع زبان حالا بداهت فلسفه یا عرفان هم باید گفته بشه تا اون آماده بشن برای اون، یا اینکه نباید اینا گفته بشه چون ممکنه یا افراد مختلفند که باید بخونن اینا.
من فکر می‌کنم آقای دکتر اگر ما حالا این بحثمون تمام بشه ما باید یه بحثی کنیم، یعنی منطقا باید بحث بشود، حالا خودتون که اهلید الحمدلله، بحث بشود سر اصلا تربیت چیست اون موقع. ببینید ما یه تربیت چیستی داریم، ما تو فلسفه میگیم که تعریفشه آموزشن مقدمه حقیقتا مؤخر از برهانه، لذا مشارکت حد و برهانه، لذا تعریف بعد از برهان مشارکه با حد در مشارکه با برهانه در اجزا و حدودش. تربیت هم اینطوریه، یعنی ما بعد از اینکه این هرم رو درست کردیم واقعا باید یه برگردیم یه تربیت چیست بگیم دوباره. ما یه تربیت چیست داریم مثل انسان چیست که میگیم حیواناته، یه انسان چیست داریم که بعد از برهان بر وجودش داریم که متشکل از علل اربعه. اون تربیت چیست هم اینطور میشه. بعد اصلا باید ببینیم این چیزی که امروز میگیم تربیت عرفانی یا تربیت سلوکی یا تربیت اخلاقی یا تربیت فقهی یا الان جدیدن اصطلاح شده کادسازی برای انقلاب، اینا اصلا تو این هرم کجا قرار میگیرن؟
اینا کلا عملیاتی هن
جانا؟
انقلابی ها کلا عملیاتی
هن عملیاتی هن و بعدم نسخه هایی میپیچن و بعدم این نسخه ها الان حاجب داره میشه، یعنی داره کارو خراب میکنه دیگه. لذا ما الان بعد 40 سال انقلاب نتونستیم آکادمی تربیت داشته باشیم دیگه، تربیت متخصص برای عرصه های مختلف نداشتیم دیگه. این اگه قرار بود اینا که عملیاتی هم کارشون نتیجه میداد، اونا که تربیت عرفانی به درد نمیخوره به قول خودشون، اینا هم که تربیت میدانی این نتیجه داده. یعنی ما هم بگم به نظر اونو باید برگردیم یه بازنگری جدی کنیم. آره ببخشید خلاصه من فقط مطالب این جلسه محرمانه میمونه، یعنی
بخشش.
چون میبینید من حداقل دعو خودم آقای احمدی این است که من واقعا توی کلاس های درسیم حداقل تو این سال من 82 فلسفه گفتم تا الان، اما هیچ وقت خدا شاهده اینطور بحث نکردم فلسفه، با هیچ کس جرأت نکردم اینطور بحث کنم. احساس میکنم که مدعیاتو گفتن خطرناکه، یعنی انحراف ایجاد میکنه، ما رو میبره وارد دعواهایی میکنه. واقعا تکلیفمون نیست، تکلیفمون اینه که دست آدما رو بگیریم کمک کنیم بیایم تا ببینیم به کجا میرسیم. مثلا اینا رو مثلا آره مکتوم بمونه بالاخره برای
یه بخشایشون جلسه اول هم منتشر شده، یه بخشایشون دریاب نیست منتظرم به جلسه دوم،
یعنی این خراب میشه. منظورم اینه که
کسی انجام میده که شما مطمئن
باشید خطرناکه، یعنی ما اینطور
یک جلسه شد
استعداد کچفهمی داره اینجور حرفا برم میتونه مشکلات میشه.
سلام
باشید. یادوش که تفاوت زبانی هم که در واقع نمیشه گفت تفاوت در سبک علمی بیتا محبت هست،
بله،
چقدر در دیگرد اختلاف یه نتایج علمی بدن؟
به نظر من هیچ.
خیلی راحت میگن که به شدت
قبول دارم میگن، اما من به نظرم نه. بعضی از آدم ها فکر نمی کنن، حرف می زنن با خودشون. این آدم ها مقصد ندارن، مقصد رو گفتارشون تعیین می کنن، با حدیث نفس جلو می رن. بعد زبان برای اینا مؤثر، زبان برای اینا بیش از این که تأثیر فکری داشته باشه تأثیر خب بغضی داره. لذا تو عمرش نفهمیده عرفان نظری چیه، میاد یقه میدره در اثبات محی الدین در مقابل فلانی. بعد او آدمی که اهل مثلای بهجت، آقای دکتر خودم یادم از آقای بهجت حل الله مقامه هم بود، محی الدین چیزی گفته فی تلک الایام الیوم خلص شیعه آن را نمیفهمد فضلن از این که بگوید. این جمله رو داشته باشید، این جمله جز شواز آقای بهجته. وقتی میره پیشای برد آقای بهجت بشه میگه مگر شب اول خواه از محی الدین از این سآل میکنم. اینم یادمه، خودم با همین گوش خودم شنیدم. یعنی قشنگ دایورتش کرد به پشت کوهای فردو بگه یه سر چرت نگه. خب مرد خدا تو الان من اگه من آقای بهجتم میدونم تو گیر چه گناه ها و مصیبت های هستی عجب فردی، من میدونم گیر چه تکالیف انقلابی اجتماعی کف زمینی هستی که مونده رو زمین و تو باید بلندشون کنی و بلند نگردی. محی الدین به چه دردت میخوره آخه؟ آخه کجای قبر و قیامتت میذاریش؟ مستحضری دارم چه از من؟ بعد همو آدم که سیستم فکریش قاطیه همین جمله آقای بهجت رو نفی محی الدین میکنه، یه دفعه شبنا برای بهجت مینویسه. یعنی میخوام بگم او کسی که خدا زده تو سرش و مازا بعد الحق الا الزلال، با هم تو کپگرگی بخورد پس کلا. این تربیته. من به این میگم. یعنی میخوام بگم بعضی وقتا این میشه، بعضی از آدما با فکر کردن حرف میزنن، بعد اونا زبانم براشون اثر داره، نقطه آقا مواد خامم اثر داره، همنشینم اثر داره. یعنی دیگه بحث فقط علمی هم نیست، اون لوکیشن انعقاد بحث تو جریان بحث اثرگذار خواهد بود. برات نه همون من دارم میگم زبانه، میگم حتی لفظه دارم، من بیشتر میگم دارم حسیش میکنم، تجسد بهش میدم. واقعا اینجا شرط الواضع متبع میشه، چون روز اول به پشتی تکیه داده بود، هر وقت پشتی از پشتش برمیداری حسش نیست سرایش کنه بحث فکری شد.
خلاصه بخوام میگم از دکارت هم این برتره، میگیم حرف میزنم پس هستم،
پس هستم
اینطور سیاتش.
بله واقعا. بعد آقای دکتر خیلی ها اینطوری هم خواجه نصیر میگفت الانتقالات و ذهنه به الفاظ ذهنه، همش همین. اما اگر کسی آقای دکتر ما تربیت اسلامی رو نچشیدیم، تربیت اسلامی عرفان نیست، عرفانی که هست نیست، تربیت اسلامی دستور خدا، خود خودش الیه مرجعو کن. بعد یه آدمی که اینطوریه بهش میگن استعین و علی حوائجکم بالکتمان، اصل بر حرف زدن نیست، اصل بر کار کردن نیست، اصل بر خمودگی و وارفتگیه. میشه همون که علامه تهرانی در مورد علامه تاجبه تو اول مهرتابان میگه، این سید همان است که ما هر روز میدیدیمش و فکر نمیکردیم چیزی بلا ابدا از اینکه علامه باشه، رفتیم خونشون که خاطر شریفتون هست دیگه. بعد که شروع کرد حرف زدن فهمیدیم چی بلده، تازه من میگم و انا اقول خاک بدم انگار نفهمیدنم چی بلده. یعنی به مقداری که تکلیف شد گفت، لذا خدا آقای پهلوانی گفت که به همه گفت برید، همه رفتن، من دوباره رفتم در خونش، ای از این ور میرفتم از اون ور میرفتم، سر کوچه میستادم، ای اینا خطا. بعد یه دوره شروع که تازه فهمیدم چیا و چی بود و چی میگفت و چی بلد بود. خب میگم این مدل وقتی به وجود میاد، این آدم مقصدشو میبینه، بعدن انتخاب مسیر میکنه، بعدن انتخاب میکنه چجوری مسیر رو طی کنه، همشو انقصدن انجام میده. بشری غافلانه مثل ما نیست، لذا میاد خب مثلا آقای آسد جلال آشتیانی اهل الله مقامه و شریف، این عارف زده جنون فلسفه عرفان داره، خدوم الازل و الابد به فلسفه عرفان بود آسد جلال، چقدر کار کرد آخه. آخه آدم مثلا چقدر عمرش میتونه برکت داشته باشه، شما دیدید. بعد آقای آسد جلال علامه طباطبایی رو یه آدم گنگه در عرفانیات میدونه، میگه وقتی فصول عرفانی اسفار میگفت انگار کتاب رموز حمزه در تدریس میکرد. بعد آسد جلال آدم تعارفی نیست، یعنی واقعا وجدانشو گفته، واقعا اون چیزی که حس کرده رو گفته. بعد آسد جلال یه آدم لجبازی هم نیست با علامه، آسد جلال 8 سال لس خارج اصولش میشه علامه خونده، بعد اعتقاد داره اصولی که علامه گفت هیچکی نگفت، کتاب و صوم و زکات پیش علامه رفته درس خارج. بعد یه دفعه اینه فرو ببینید اینو شیفت کن بیار رو امام، امام بهش به آسد جلال میگه که تا از حرفای ابن سینا استبراء نشی، حرفای ملا صدرا عرفان محی الدین نمیفهمی. یعنی انگار این دوتا آدم دوتا تعمد دارن تو نقطه آغاز تو سبک بیانی، اما رساله وسائط علامه خلاصه عوالم محی الدینه تو فتوحات، نه تو فصوف، فصوف بلش کن. تفسیری که علامه کرسی ارائه میده هم حرف محی الدین، مثلا چینش محی الدینیه، مثلا اون شجره هست که علامه میکشه تو اسما، اون شجره اسما محی الدین باش آدم تربیت میکنه، دستور ذکر میداده باش، اون شجره این. اما علامه از زب بی خاصیت ترین رساله علامه، رساله قبل از دنیای علامه و دنیاشه با نگاه خودش، پر خاصیت ترینش بعد از دنیاه. من اینا که دارم میگم شما ببینید یکم، ببین من میخوام رو خود ببین اینا المان میده دیگه، الان شما مثلا به کدومش بیشتر جذب میشی؟ هنوز افقمون با علامه متفاوته، میخوام اینو بگم
بیشتر از علایه بعد از دنیا.
بله
از بله
بله دنیا همه چیز علامه است. بعد از دنیا را کسی بخونه، بعد از دنیا اصلا محمد آقا بعد از دنیا چرک المیزانه، یعنی کسی بدون بدون بعد از دنیا وارد المیزان بشه خیلی از گزینه‌هاش مسدوده، بسته است. لذا من حاضرم تو متن المیزان یه موقعی به خودتون نشون دادم، عبارتای بهتون نشون میدم، قول بهتون میدم اینا رو کلیدی ندیدید تو عبارت المیزان. این قول میدم، نه چه چشم بسته غیب میگم، اصلا تجربه ام، شاید اشتباه دارم میگم، تجربه ام تو این سالیان این بوده. یعنی آخه این مرد یه مدل داره، یه فرمتی داره. ما ببین آقا نرم افزار خدمتتون عرض کنم 64 بیت بیای رو 32 بیت اجرا میکنه، اما خیلی از ظرفیتاش میمونه، واقعا اینطوریه. حالا امام بعد همینجا امام دقیقاً ضدش، امام اصلا قسم و آیه خورده که من سرم بره فلسفه نمیگم، اما جایی که خواسته فلسفه بگه مثل بلا تشمیم مثل یه فوتبالیستی که تو اتاق بسته مثلا یک ساعت روپایی بزنه توپ رو پاش نیفته، میگه حالا من فوتبال بازی نمی کنم، نگید فوتبالیست نیستم.
به یه حاشیه میزنه به تقریرات مرد بگیر، میگه حالا که داری تقریر می‌نویسی این کلمه رو نباید استفاده بکنی، تو زبان فلسفه این کلمه دلالت غیر از اون داره. حالا من نمیگم، ولی اون میخواد بنویسی.
من حالا می‌خواستم امروز
یه روپاییه کجا بود؟ امام تو اتاق نیست، تو زمین کار انجام
میده. همین الان مسئول دای بیاد تو نشون تو بده اول. عرفانشو میره تو رأس سید محمد جان، تو صعود عرفانیش از صدرالدین میگذره، از ابن فناری میگذره، از عفیف. من موندم متعجب امام عفیف الدین تلمسانی کجا پیدا کرده؟ سید جلال کتابش چاپ کرد، عجیبه. آخه نمیگه عفیف الدین، عبارت این عبارت عفیف الدینه، و انحصر بهی لم یسبق لا فی الاول ولا فی الاخر، عبارت مال عفیف الدینه. امام این کار است. بعد وقتی اوجو میبره، اوجی که آقای جوادی میگه اینجا دیگه با فلسفه نمیشه، فلسفه بارش زمین میذاره چی چی، امام او قله هره که میگه بعد از اون قله میگه والآن یجب علیه به حکم الاخوت الایمانیه، که من برای فلسفه بگم، بعد فلسفه صدرا رو رو اون میگه. این عبارت مکاتبات علمین علامه است، این عبارت بحث وحدت وجود، اصالت وحدت، یعنی این عبارت در حد تشکیکه. ما قله کار پیشینی ما تو امور عامه اصالت و تشکیک. من ببخشید وقت شما رو گرفتم، مثل این که خیلی وقت گذاشت. حالا بذارید جلسه بعد من میخونم. من خواستم این جلسه در مورد رو امور عامه یه بحث در مورد حداقل 4-5 تا از امور عامه اصلی رو داشته باشیم.
اون مجرد ماده رو حالا برگردیم میبر.
بله امر بفرمایید. چشم شد.
حالا
آجا
من نتیجه
رو
درست نمیدم، یعنی متد میم حالا تعبیر زبان علمی مخبه مثلا کلا متد علمی سبک علمی بی حد نفسه هیچ جهتی نداره.
آدم ها با هم متفاوتن. من گفتم یه آدمی مثل ایناست، این ذهنشو بسته، تصمیم گرفته تکلیف شرعی اینطوری سیر کنه. ببین یه انسانیه،
نه فی حد
نفسه، نه فی حد نفسه اثر داره. مثلا من باشم، من حرف میزنم فکر میکنم. همینطور دیدید آدم ها وقتی درس میدن میگه عجب یه چی آدم ها تاره خودم نشنده بودم، مباحثه میکنه، تو این مباحثه میگه من با مباحثه بیشتر مطلب فهمیدم. خب یعنی همون، نه یه آدم فکر میکنه، حرف میزنه با حرف زدن فکر میکنه. آدم های عادی اینطوری هم حاج آقا، آدمی که بتونه محصل باشه به حسب تکلیف شرعیش تدریس کنه اینطوری نیست. بعد کتابی که تدریس نکرده بیشتر از کتابی که تدریس کرده بلده. علامه اینطور بوده. امام یه دفعه تصمیم میگیره از اصولوجیا شاهد میاره، اینا نمیدونن با کدوم سه بنویسنش. با خدا جدی میگم، این که دارم میگم نه که اون طرف سوال میکنه از امام، میگه با سین یا سه نقطه. بعد امام شاهد میاره، میگه در میمر عاشر اینو گفته، در میمر تاسع اینو گفته، شاهد اصلیش میمر ثانی عشرشه، او عبارت محکمه. اصلا انگار مثلا این که آی دکتر ما تدریس که میکنیم بعد یه مدتی طوری احاطه رو عبارت ها پیدا میکنیم، محکم و متشابهشون میکنیم. مثلا پدر مادر آمرزیده، به کی گفتی این اصول جارا؟ اسفار سه ما مطالعه کرده، طوری شواهد از محکم متشابه های ملا صدرا میاره که انگار یه آدمی که 40 سال داره کار اسفار میکنه. آدمی که این طوری علم آموزه، این آدم کاسب و مکتسب علم محضه. بعد تصمیم میگیره چی بگه، تصمیم میگیره چی نگه. آیه دکتر مهیمن و مسیطر رو نفسشه یه آدم. یه آدم واقعا نفسش الان قامت قیامتو که وجدو ما عملو حاضر، ما خوابیم غالب بعد تو غالب نه تو ما روزه مقتلش گریمون نمیندازه، سیستمش گریمون میندازه، شعرش گریمون میندازه. آدمی که ای طوریه واقعا سبکم روش اثر داره. لذا من این دو بزرگوار رو میگم اینطور نیستن. البته منحصر به این دو بزرگوارم نیست. آدم مثلا ملا محسن واقعا اینطور بوده. حاج آقا ملا محسن تکلیف شرعی حرف میزده. سید مهدی بحرالعلوم واقعا اینطور بوده. اینا میخوام میگم ما زیاد داشتیم آدم این چنینی. اما خودی که حالا
فیلمش
رو گذاشتیم همین جلسه. میشه امامه رو
یه لحظه
بذارید
ما قسمت
عکسشون
رو ببینید؟ من الان میافتم، حواسم پرت شده، فاصله گرفت. آقا امروز دیوار مجازی ماست داره. Yeah, son. Oh, my God.